تو به جوغتون رو به ما دادیم با هم دیگه فیلم نیمه مستند، نیمه کمدی، نیمه موزیکال، نیمه تجربی و نیمه تاریخی تهران انار ندارد یا تهران تهران رو تماشا کردیم و 4-5 دقیقه هم از صحبت‌های کارگردان فیلم های مسئول بخشی که در مصاحبه با تلویزیون لینک تیوی صحبت کرده بودن شنیدیم. کارگردان فیلم گفتن این فیلم فیلمی درباره بیماری تاریخ یا تاریخ بیماری حالا هر چیزی به تعبیر نیچه و بنابراین یه ذره میخوام راجع به تاریخ با هم دیگه صحبت کنیم. امروز این عبارت همه میشنیدیم که ملتی که تاریخ خودش رو نداره محکوم به تکرار اشتباهاته. جورج اورول نویسنده سیاسی نویس بریتانیایی نویسنده کتاب‌های 1984 رو عرض کنم که مزرعه حیوانات و دختر کشیش و همسالم در کتاب 1984ش می‌نویسه گذشته است که آینده را می‌سازد. اگر می‌خواهید آینده را تغییر دهید باید گذشته را تغییر دهید. همون کاری که روانکاوها می‌خوان روی فرد انجام بدن. خب شاید به تعبیری اگر بخوایم یه اسم غیر متافوریک و غیر سمبولیک برای این فیلم کار ببریم میشه اسمش گذاشت سنت در مقابل تجدد. خب کلمه سنت که از سن و سال میاد، از سنه به معنی سال میاد، هر چیزی که محسن بشه میشه بگیم که سنته و تجدد هم که از جدید بودن میاد. اما وقتی که راجع به سنت صحبت میکنیم هر کدوم از ما چیزی به ذهنمون میاد. مثلا ممکنه به ذهن ما بیاد کسی که مثلا دکوراسیون خونش قدیمی هست سنتی است، یا فکر کنیم کسی که مثلا به پدر سالاری اعتقاد داره سنتی است. اما در تعریفی که من امروز میخوام راجع به سنت و تجدد ارائه بدم، قبل از اینکه ما سنت رو تعریف کنیم با هم باید دو تا اصطلاح دیگه رو من راجبش به حالتون صحبت کنم. اون دو تا اصطلاح طریقیت در مقابل موضوعیت است. بعضی از رفتارها، انتخابها و پدیده‌هایی که ما تو زندگیمون میاریم پدیده‌هایی هستن که طریقیت دارن. مثلا خیلی از شما عینک میزنید، عینک رو برای این میزنید که چشماتون بهتر ببینه. اما اگر به شما بگن یک روش سبکتر، کم هزینه تر، راحت تری وجود داره برای اینکه شما عینک رو از چشماتون بردارید، خب شما عینک رو از چشماتون بردارید. اینجا عینک معلوم میشه که برای شما طریقیت داره. اما بعضی از آدم ها هستن که عینک رو برای خوشگلی میزنن. یعنی عینک هست، من اسمش درست نمیتونم تلفظ کنم، میگن که آبادانی ها به خصوص خیلی دوستش دارن. چی اسمش چیه؟
ریبن.
خب عملا کسی که ریبن رو میزنه خیلی مهم نیست که سایه باشه، آفتاب باشه، زمستون باشه، تابستون باشه. اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که این ریبن خیلی مهمه. بنابراین اینجا دیگه عینک طریقیت نداره، موضوعیت داره. خب خیلی از مسائلی که توی زندگی ما وجود داره مسائلی است که طریقیت داره، اما وقتی که ما به دلیلی برای برآوردن نیازی اون رو به مدت طولانی مورد استفاده قرار میدیم، بعد این اتفاق میفته که یواش یواش آن چیزی که زمانی طریقیت داشته حالا برای ما موضوعیت پیدا میکنه. یعنی دیگه یادمون میره که فراموش میکنیم که این رو به سبب چنین چیزی ما انتخابش کردیم، اتخاذش کردیم. حالا که شرایط فرق کرده خب طبیعتاً ما دیگه باید اون انتخابمون رو تغییر بدیم. بنابراین در تعریفی که با هم اینجا قرار دادیم کنیم چیزی رو اسمش رو سنت میذاریم، هر چیزی رو که زمانی طریقیت داشته ولی به لحاظ تکرار استفاده الان برای ما موضوعیت پیدا کرده. پائولو کویلو توی کتاب پدران فرزندان، پدر بزرگ ها فرزندان نوا، همچین چیزی، یه داستان خیلی قشنگی رو ذکر میکنه. یه شهری بود که تو اون شهر میوه کم بود، انارشون خوش شده بود و بعد مردم بر سر میوه با هم دیگه جنگ و جدال میکردن، کشت و کشتار میکردن، زد و خورد میکردن. خداوند یه پیامبری رو مبعوث کرد، یا حالا مثل خیلی های دیگه به هر حال خودش احساس کرد که باید بگه من پیامبرم تا حرفش مردم گوش کنن. اومد گفت مردم من یه حرفی از طرف خدا برای شما بوده. اونم حرف این هست که خوردن روزی بیش از یک میوه حرام است و خرید و فروش کردن میوه هم حرام است. مثل اون آقا میرزای شیرازی بود که حکم میداد الیوم استعمال تون و تنباکو به ای نحو کانه حرام و در حکم محاربه با امام زمان است که یک حکم تاریخی است ولی توش تا 5 تا غلط در واقع بزرگی داره که معلوم میشه که کسی که اینو گفته نه زبان فارسی رو درست بلد بوده نه زبان عربی. خلاصه اون آقا هم گفت الیوم استعمال میوه بعد از این خرید و فروش میوه حرام است، روزی یک میوه بیشتر هم نباید بخوره. خب در نتیجه چون دیگه تعداد میوه‌هایی که در روز می‌خوردن بیش از یکی نبود، کسی هم نمیتونست پسنداز کنه میوه رو و به دیگران بفروشه. بعد از مدتی این جنگ و جدال‌ها برطرف شد و صلح در اونجا برقرار شد، صلح بر اساس اینکه دیگه میوه استفاده نکنه. بعد مدتی گذشت و به حال میوه‌ها رو زمین می‌افتادن و کسی نمی‌خوردشون، اضافه می‌اومد و بعد کلی درخت میوه روید و بعد مقدار میوه خیلی زیاد شد و آب و هوا شاید تغییر کرد، درخت میوه زیاد شد و برعکس اینجا که درخت ها خوش شد اونجا درخت ها زیاد شد. یه اتفاق افتاد که دیگه میوه انقدر زیاد بود که میریخت رو زمین میپوسید، مورچه جمع میشد، پشه جمع میشد، ولی مردم گفتن حرام، ما نمیتونیم بخوریم. و شهرهای دیگه هم که میوه دستشون میوه بخره میگفتن خرید و فروش میوه هم حرام، ما نمیتونیم. بعد خداوند پیغمبر دیگه ای نازل کرد، یا باز به تعبیر حالا یه ذره بدبینانش، یه نفر دیگه تصمیم گرفت که پیغمبر بشه و گفت که مردم دوباره خدا به سراغ من اومده، گفته که از این به بعد شما میتونید بیش از یک میوه هم بخورید، خرید فروش میوه هم آزاد میشه. بعد مردم شهر دو دسته شدن، سنتی ها و متجدد ها. پیروان پیغمبر قبلی که مثلا فرض کنید که موسی بود و پیغمبر جدید که مثلا نیچه بود یا مارکس بود یا مثلا داروین بود یا هر کس بود، پیروان این دو تا پیغمبر شروع کردن با هم جنگیدن و جنگ و جدال شدن و بالاخره سنتی ها پیروز شدن و متجدد ها رو به آتش کشیدن و مثل جاندارک سوزوندنش، اینها متجدد ها رو سوزوندن و بالاخره پنبه اصلاحات رو زدن. یکی از چیزهای جالب این فیلم این بود که با کنایه های خیلی قشنگ تصویری، موسیقیایی و کلامی خیلی حرفا رو این آدم میزد، مثل اینکه گفت ریشه اصلاحات بعد امیر کبیر برمیگرده و بعد گفت که چپاولگرانی که از عقب ماندگی مردم سود میبردن نتوانستن این اصلاح طلبی رو تحمل کنن و باز در جای اسم اصلاح طلبان رو که برد اون جای حمله با جرثقیل، تابلوی حمله با جرثقیل رو نشون داد. در جایی که راجع به دیکتاتوری پهلوی صحبت کرد بلافاصله تصاویر قبل از پهلوی و بعد از پهلوی رو به نمایش گذاشت و خب یه پیام غیر از اون پیامی که مستقیم میداد بهمون داد. وقتی راجع به تغییر سرنوشت زنان صحبت میکرد با صدایی زیر صداهای دیگه صحبت‌های خانم فرای پهلوی ملکه سابق ایران رو میگذاشت و وقتی هم که میگفت که دوست دارم و دوست هم داری تصویر محمد رضا شاه رو نشون میده، برای یه چیزهایی رو اینجوری سعی میکرد که بگه. وقتی راجع به پنبه اصلاحات زدن صحبت میکرد آدمهایی که چماق دستشون بود نشون میداد، اول شعبان خان جعفری یا همون شعبان بیمخه نشون میداد و بعد چماقهای جدید رو نشون میداد که نشون بده که داستان پنبه اصلاحات رو با چه ابزاری زدن. خب به هر حال ماجرا این هست که اون وقت پیروان پیامبر قبلی پیروان پیامبر جدید رو به آتش کشیدن برای اینکه دفاع کنن از اعتقادات خودشون. این چیزیست که اسمش سنت میذاریم، چیزیست که یک زمانی طریقیت داشته، به دلیل انتخاب شده، اون موقع به درد ما میخورده، حالا یه چیزهایی توی دنیا عوض شده، حالا دیگه به دردمون نمیخوره، اما انقدر تکرار شده و زمان ازش گذشته که برای ما موضوعیت پیدا کرده و هرچند که آمارها و تحقیقات نشون بده که الان همچین چیزی نه تنها به درد ما نمیخوره برای ما هزینه بیش از فایده ایجاد میکنه، باز هم ما همچنان به اون ادامه میدیم. این تعریفی است که حالا قرارداد بکنیم امروز در تعریف سنت این رو بکنیم. در واقع سنت همون عادتهای اجتماعی است و عادت همون سنتهای فردی است. یه روزی ممکنه که من روی یک صندلی بشینم که اون صندلی مثلا راحت نباشه، من یه جور پوست کرده بشینم، بعد از مدتی دیگه من انقدر صندلی های گر و گشاد دارم که میتونم روش مثلا تله ملق یا بقول مشهد یا ملاق هم بزنم، ولی همچنان من پوست کرده میشینم. موقعی ما مدرسه میرفتیم توی صندلی انقدی سه نفر ما باید می‌نشستیم دیگه، نیمکت‌های چوبی سه نفر باید می‌نشستیم. بعد یه مشکلی داشتیم به حال راجع به این قضیه، حالا خودمون جا می‌شدیم اما دفترامون جا نمی‌شد. بعد دو سه تا دفتر باز می‌کردیم، این از اون می‌نویسی می‌کردیم، به داد و خودکار یا جا نمی‌شد. نه نتیجه مثل اونا که بر سر میوه جنگ داشتن، ما همیشه با هم میزیامون بر سر جا جنگ داشتیم. گاهی اوقات با هم به یه توافقی میرسیدیم، مثلا قطعنامه 598 صادر میکردیم و این میز رو خطکش میابردیم، سانت میکردیم، تقسیم بر سر میکردیم، خط میکشیدیم. اگر هم میز چوبی پلک بود که خب خطاش معلوم نمیشد، حتی میتراشیدیم این مرزا کاملا مشخص میشد. ولی بعد می‌دیدیم که یکی به دیگری تجاوز داره می‌کنه، یعنی منظور به قلمروی دیگری داره تجاوز می‌کنه و مثلا یک سوم از یکی از دفترهاش آمده تو این قلمرو. خب بعد چیکار می‌کردیم؟ اون تیکه رو پاره می‌کردیم تا دیگه بفهمیم که دفاع در برابر تجاوز و این حماسه دفاع مقدس اونجا ما از همون زمان داشتیم، حتی قبل از اینکه سال 59 بشه و این دفاع به اصطلاح شرافتمندانه شروع بشه، ما اونجا تو کلاس هر کدومون در مقابل تجاوز دفاع میکردیم از خودمون. خب به هر حال اون تنگی باعث شده بود که ما همیشه بوس کرده باشیم، ارگونومی بدنمون به این سمت رفت. حالا صندلی هر چقدر هم دیگه گشاد باشه، ممکنه ما همچنان بوس کرده بشینیم. این در واقع همون چیزی است که زمانی طریقیت داره ولی بعد موضوعیت پیدا می‌کنه. پس عادت‌ها میشه گفت سنت‌های فردی هستن، سنت‌ها میشه گفت عادت‌های اجتماعی هستن. به تعبیری ماجرا این هست که ما خیلی وقتا به این نتیجه می‌رسیم که آنچه که الان داریم که زمانی در هزینه فایده‌اش بیش از هزینه‌اش بوده، الان به نظر می‌رسه که هزینه‌اش بیش از فایده‌شه. ما به گونه‌های مختلفی راجع به این قضیه می‌تونیم برخورد کنیم. یکی از اتفاقاتی که تو جوامع می‌افته تجدد ویترینی است، یعنی مثلا ناصرالدین شاه میره به فرنگ ببینه که اوضاع و احوال بهتره، مثلا وبا کمتره، تاون کمتره. خیلی وقت صرف نمی‌کنه که اطلاعات رو بیشتر جمع کنه و تحلیل کنه. اولین چیزی که به ذهنش میرسه این رو مد نظر قرار میده، میگه خب چون زنان ما چادر و چاقچوری هستن، مردان ما هم عبا و لباده و عمامه و چه میدونم اینجور چیزا دارن، احتمالاً علت عقب ماندگی ما این هست. پتر کبیر هم وقتی که میخواست روسیه رو بازسازی بکنه و رفته بود کشورهای دیگه اروپایی مثل بریتانیا رو دیده بود متجدد هستن، به این معنا که زندگیشون به گونه‌ای است که فایده انتخاباشون بیش از هزینه هاشه، اول که برگشت روسیه اولین کار که کرد این بود که دستور داد که پالتوها کوتاه‌تر بشه. پالتوها اگر تا مثلا مچ پا میرسید، بعد از اون مردان روس باید پالتوهای تا زانو میپوشیدن. یا دستور داده بود که دیگه مردان روس اجازه ندارن دماغشون رو به آستینشون پاک کنن، چون اون موقع این دماغشون رو به آستینشون پاک میکردن و ظاهرا خیلی مقاومت کردن مردان روس در مقابل این که خب بالاخره آدم خیلی سخته دماغشون به آستینش پاک نکنه، واقعا با چی پاک کنه اینها. و بعد دستور داده بودن به خیاط‌ها که آستین‌ها رو دورش دکمه فلزی بدوزن که نشه پاک کرد. و این رسم دکمه سر آستین که الان کاربردی نداره، بیشتر کاربرد تزئینی داره، میگن از اون زمان بود. خب به هر حال ناصرالدین شاه هم که وقتی که رفت فرنگ و برگشت، فکر کرد که اگر چادر خانم ها رو تبدیل بکنه به تنوکه یا عبای آقایون رو تبدیل بکنه به کت، ماجرای تجدد پیش میاد. این یکی از حرکت هایی است که در تمام طول تاریخ ملت های مختلف میبینیم که خیلی از آدم ها تصمیم گرفته یه تغییر ایجاد بکنن، ولی چون این تصمیم گیری پخته نبوده و مبنای تحلیل کافی اطلاعات نبوده و اولین چیزی که به ذهنشون رسیده و یا بهشون تلقین کردن رو انتخاب کردن، این تجدد به جایی نرسیده. اما تجدد دیگه وجود داره که تجدد ویترینی نیست بلکه تجدد عمقی است، تجدد ساختاری است. اما مسئله این هست که یک رهبر اجتماعی عجله داره برای اینکه سریعاً این اتفاق مثلا در یک دوره 10 ساله بیفته، در یک دوره 20 ساله بیفته. دوست داره زمانی که میوه میچینه، یعنی میوه این درخت چیده میشه، خودش حضور داشته باشه، اون میوه رو ببینه. بنابراین به جای اینکه یه برنامه‌ریزی 50 ساله 100 ساله بکنه، به گونه‌ای برنامه‌ریزی میکنه که در 5 سال آینده یا در 10 سال آینده یه دفعه ما این رو به اون رو بشیم. بعد وقتی که میخواد اینجوری با سرعت این تغییر رو ایجاد بکنه، چاره ای نیست، نمیتونه همه آدم ها یا اغلب آدم ها رو متقاعد بکنه، آماده بکنه، بلکه از روش استفاده میکنه که بهش میگن تجدد آمرانه یا تجدد دستوری. ظاهراً یکی از پایه‌گذاران تجدد آمرانه این آقا بوده که بیسمارک کسی بود که در این سالهایی گفته میشه نخست وزیر امپراتوری پروس بود و بعد هم که امپراتوری جرمن ایجاد شد داشت ایشون جزو پایه‌گذاران و اولین صدر اعظم امپراتوری آلمان. خب ایشون در آلمان تجدد آمرانه ایجاد کرد، به این معنا که با دستور ساختار کشاورزی رو تبدیل به ساختار صنعتی کرد و از اونجایی که این تغییر موفقی به نظر می اومد، بسیاری از افراد شروع کردن این سبک رهبری بیسمارکی رو مد نظر قرار دادن. از جمله در غرب آسیا دو تا از رهبران در واقع عجول تصمیم گرفتن که از تجدد آمرانه بیسمارک استفاده کنند، یکی کمال آتاتورک در ترکیه و یکی هم رضا شاه پهلوی در ایران. بنابراین اینها با دستوراتی که ساختارها رو عوض می‌کرد تصمیم گرفتن که اون مسائلی که تحت تأثیر سنت همچنان وجود داشت و هزینش بیش از فایده‌اش شده بود رو به سمت در واقع انتخاب‌های جدید هدایت کنند. مشکل تجدد آمرانه این هست که ما به معنی اون الیتی که تصمیم می‌گیرن که ملت رو عوض کنن، با ملت به گونه‌ای برخورد می‌کنیم که انگار کودک. چون می‌بینید که ما برای تربیت کودکان معمولاً از این ابزارها استفاده می‌کنیم، تنبیه و تشویق و تحمیق. گاهی اوقات بهش می‌گیم اگه داروتو بخوری بعدش می‌تونی یه بستنی بخوری، این میشه تشویق، حریص کردن فرد. گاهی اوقات می‌گیم که اگر که این آمپولتو نظری بهت بزنن بعداً این بیماری باعث میشه که سرت منفجر بشه و بعد به این اتاق عمل تیکه تیکه سرت با میخ باید به همدیگه وصل کنیم، میترسیم ای خدا بیا زود به من بزنیم، یعنی از ترس استفاده میکنیم و از تنبیه. گاهی هم بچه هامون رو برای که مدیریتشون میکنیم احمقشون میکنیم دیگه، مثلا داره گریه میکنه پشت ویترین مغازه که فلان چیز رو میخوام و ما بهش میگیم ولش کن اینه مثلا نخریم بریم پیتزا بخریم، اون میگه که نه من همینه میخوام، میگیم الان میزنم مثلا داغونت میکنم، بعد میگه که نه من همینه میخوام، گویا میگم یه گربه اونجا پرید صورتی هم بود، این حواس بچه پرت میشه دنبال گربه صورتی بگرده، اینم تحمیقه. خب حکومت ها هم خیلی وقتا از همین روش ها برای کنترل ملت ها استفاده میکنن دیگه، همون چیزی که دکتر شریعتی اسمش رو گذاشته بود چی؟ زر و زور و تزویر. خب ما این گونه بچه‌هامون رو سعی می‌کنیم تربیت کنیم، خودمون هم اغلب همین گونه تربیت شدیم. مشکل این ماجرا این هست که گرچه به هدف میرسه، یعنی بالاخره اون دواه خورده میشه، اون پنیسیلین زده میشه، اون عروسک پشت ویترین هم پشت ویترین باقی میمونه، اما ما یک ویژگی‌هایی رو در درون کودکمون ایجاد می‌کنیم و تربیت می‌کنیم: ترس، طمع و حماقت. و شما ببینید آدم‌هایی که مهمترین هیجان‌هایی که انگیزش و موتیویشن اونها رو شکل میده ترس و طمع و حماقت هست، چگونه انسان‌های خواهند شد. خب حالا همین کاری که ما با بچه‌هامون می‌کنیم خیلی وقتا حکومت‌ها با ما می‌کنن، مثلا میگن اگر که مثلا جاسوسی بکنی برای ما، ما بهت بورسیه دکترا میدیم، برو فرانسه کیف کن، وقتی که برگشتی دکترا بگیر. این همون بستنی هست، منتها بستنی حالا فرق کرده. یا میگه که ببین اگر که این حرفا رو بزنی کهریزکی هست، شیشه نوشابه همین اونجا تولید میشه. این هم استفاده از ترس هست. حماقت هم یعنی این که تاریخ رو برای ما تحریف میکنن، اطلاعات غلط به ما میدن. مثلا من خاطرم از توی کتاب‌های دوره دبیرستان ما این بخش از کتاب قرار زندگی مرحوم جلال آل احمد آمده بود که در مورد شیخ فضل الله نوری کلی با به اصطلاح قدردانی صحبت کرد و آخرش گفته بود که من نعش آن بزرگوار را بر فراز دار به همچون پرچمی میدانم که به نشانه استیلای قرار زندگی بر بام این مملکت به اهتزاز در آمده است. این تلقین در ذهن ما ایجاد شد که روشن فکران و قرب‌زدگان شیخ فضل‌الله نوری رو بردار کردن، در حالی که وقتی کتاب چکیده تاریخ ایران آقای حسن نراقی رو بخونید، اسناد و مدارکی هست که نشون میده که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو 3 تا آیت الله امضا کرده بودند و اساساً یک مجتهد رو بدون امضای مجتهدین نمیشد بردار کرد در قانون اساسی مشروطه. 3 تا آیت الله توانی کردن و امضا کردن که شیخ فضل الله نوری بردار بشه به خاطر اختلافاتی که داشتن که کی بیشتر سهم بیشتری از خمس و زکات مردم رو بگیره. لحظه‌ای هم که شیخ فضل الله نوری می‌خواست بره روی اون صندلی که تناب دار رو به گردنش آویزون کنه، نگفت مرگ بر آمریکا، نگفت مرگ بر انگلیس، نگفت مرگ بر قرضدادگی. میدونید چی گفت؟ گفت نه من ضد مشروطه بودم، نه سید عبدالله مشروطه خواه. این آخرین جمله شیخ فضلالله نوری بود. نه من ضد مشروطه بودم، نه سید عبدالله، منظور حضرت آیت الله العظما سید عبدالله بهبهانی رهبر مذهبی انقلاب مشروطه بود. خب وقتی که این بخش تاریخ برای ما این گونه قلمداد میشه که غرب زدگان و متجددان شیخ فضل الله نوری رو بردار کردن، یا وقتی که مثلا بحث تحریم تنباکو به عنوان یک حماسه مطرح میشه و مسائل اقتصادی و زد و بندها و اختلاف نظرهایی که بین روحانیت و عرض کنم که حکومت بر سر تقسیم منافع هست مطرح نمیشه، در واقع ما داریم تحمیق میشیم دیگه. یعنی همون گربه صورتی هست که داره پر میزنه که ما دیگه حواسمون از ویترینی که پشتش چاهای نفتمون هست پرت بشه و بره به اون جایی که خوبه که به اونجا نگاه کنیم. در حال هرچند که حالا ما بگیم که یک رهبر فکری، یک رهبر سیاسی اجتماعی میاد که این رهبر سیاسی اجتماعی حالا تصمیم به این داره که تغییرات مثبت ایجاد کنه، تغییراتی نه به نفع خودش اطرافیانش بلکه به نفع ملت و جامعه ایجاد بکنه، اما اگر همچنان از تکنیک های عامرانه استفاده بکنه، ملتی میشوند حریص، ترسو و احمق. بنابراین نتیجه دراز مدت کارش این هست که گرچه این آدم ها دانشگاه دارن، کارخونه دارن، جاده دارن، بزرگراه دارن، همه اینها رو دارن، ولی وقتی که در مقابل این آدم ها بشینی ببینید این آدم ها آدم هایی هستن که به سرعت از همه چیز سنت می سازن به خاطر اون حماقتی که بهشون تزریق شده و باز از تغییرات جدید وحشت دارن به خاطر ترسی که بهشون تحمیل شده. اینجاست که با این نوع تجدد که تجدد عامرانی است که ما آدم‌ها رو کودک فرض می‌کنیم و در مقابل اونها یا والد حمایتگری میشیم که تشویق ارائه می‌کنیم یا والد تنبیهگری میشیم که تنبیه ارائه می‌کنیم، نهایتاً آدم‌ها به کودکی تبدیل می‌شوند بزرگسال. کودکی که از لحاظ تقویمی و از لحاظ هیکل بزرگ میشه اما از لحاظ روانی کودک می‌شه. حالا یا کودک مطیعه، بله قربان، چشم قربان که مکرر اون فیلم قدیمی خیلی قدیمی رو که این چسبش میزن نشون میداد که آدم ها وقتی میومدن تعظیم کنان داشتن میومدن، یا تبدیل به کودک مطیعی میشه که به همه چیز چشم میگه، یا تبدیل به کودک اسیانگری میشه که از همه چراغ قرمز ها میخواد عبور کنه، تو همه عبور ممنوع ها میخواد بره، دوست داره راهنما نزنه، دوست داره جلوی ماشین های دیگه به پیچه و لایی بکشه، کودک اسیانگر میشه، یا ترکیبی از کودک مطیع و کودک اسیانگر که اکثریت جامعه ما این گونه. افغانی ها میگن ما زیر بار زور نمیرویم مگر اینکه زورش پر زور باشد. ملت ما هم اغلبش این ویژگی رو دارن، یعنی کودکانی هستن که در مقابل زوری که پر زور باشد کودک مطیعن و بله قربان و چشم قربان میگن، کفش طرف مقابل هم ممکن حتی با زبونشون باکس بزنن، اما اگر طرف مقابل زورش کمتر باشه تبدیل به کودک اسیانگر و قلدر میشن، صداشون رو بالا میبرن، قوانین رو رعایت نمیکنن، هر جا که بتونن تقلب میکنن و حتی خیلی وقتها در واقع تقلب کردن رو نشون دهنده هوش میدونن و کسانی که تقلب نمیکنن رو نشون دهنده خودم بودن یا حماقتشون بودن. بنابراین چه این تجدد عامران چه ملتی رو تربیت کنه که کودک مطیع باشن، چه ملتی که کودک سرکش باشن و چه ملتی که بین اینها در حال نوسان باشن. و من خودم خاطرم هست که یک سال قبل از انقلاب 1357 شاه قرار بود بیاد شهرستانی که ما بودیم از اونجا عبور کنه به صورت واقعا خودجوش، یعنی بدون هیچ کس پیش سوزیده همه مردم قالی‌هاشون رو می‌آوردن تو خیابون پهن می‌کردن که شاه می‌خواد عبور کنه. کمتر از یک سال بعد بود که در همون شهر وقتی مردم می‌خواستن راجع به شاه صحبت بکنن بدون کلمه مثلا پدر سگ و توله سگ رضا شاه راجع به صحبت نمی‌کردن و اشعاری بسیار بقیه و ناموسی در مورد شاعران شهر نیست میبودن. این ویژگی آدم هاییست که کودک میمونن، تا یه جا کودک مطیع میره که کودک سرکش میشن. ملت عراق هم همین کار رو میکردن و خیلی از ملت های دیگه. یه نفر براشون بوته، تا اون بوته میبینن ضعیف شد سریع میرن رو مجسمش سوار میشن و رو مجسمش پاشونی میذارن عکس میگیرن و بعد باز بوته بعدی. این در واقع وقتی که ما عجولانه بخوام یه تغییر ایجاد بکنیم، چه اون تغییر این باشه که سیلسیلین بچمونه بزنیم، چه اون تغییر این باشه که فعلا پول نداریم قانعش کنیم که جلو ویترین بیاد کنار، نتیجه دراز مدتش این هست که این از لحاظ روانی کودکی میمونه که اون وقت ما همیشه باید مراقبتش بکنیم و تا زور ما کم بشه اون وقت تمام اون قانون شکسته میشه. اگر شما هم فیلم رو مرور کنید توی ذهنتون، بیشترین چهره‌ای که توی فیلم نشون داده شد چهره ایشون بود، مظفر نژاد. چهره مظفر نژاد بیشترین کسی بود نشون داد، یه تیکه از رفت آمدش رو مکرر نشون میداد و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تنها قسمتی از فیلم بود که مکررن معکوس میشد، یعنی کالسکه مظفر نژاد میرفت جلو باز معکوس برمیگشت. به نظر من میاد که چیزی که میخواست نشون بده که محور این فیلم هست بحث مشروطیت. در واقع در تاریخ ما یه اتفاق افتاد که اتفاق خیلی مهمی بود و اون حالا انقلاب مشروطیت یا جنگ مشروطیت بود، شاید بهتر اسمش رو بذاریم جنگ مشروطیت، چون در واقع تفنگدارها از تبریز راه افتادن و آمدن اینجا مشروطیت رو به پیروزی رسوندن و انقلابی نبود که مردم راه بیفتن، اصل ماجرا این بود، حالا یا ترکیب از این دو تا بود. برای مردم در انقلاب مشروطیت چیزی که می‌خواستن این بود که اولا مجلس شورایی باشه که قانون گذاری کنه و ثانیاً عدالت خانه باشه که قضاوت بکنه، یعنی در واقع اصل تفکیک قوا. قبل از اون یه چیزی بود به اسم حکومت که هم قانون وضع می‌کرد، هم قانون اجرا می‌کرد، هم خودش قانون رو ناظر بر اجرای قانون بود. خب بعد این ماجرا در واقع باعث این میشد که همون آدمی که قرار نظارت بکنه همون آدم هست که خودش داره عمل میکنه و همون آدمی که خودش داره طراحی میکنه. من وقتی از بغل ساختمون هایی که مثل این ساختمون بغل داره ساخته میشه رد میشم، میرم یک شناسنامه با تابلوهای فلزی اونجا زده شده که کارفرما فلانی هست، مجری فلانی هست، طراح و محاسب فلانی هست، ناظر فلانی هست. این احتمال خطا رو کم میکنه، ولی اگر آ بخواد اشتباه کنه به هواشو داره، اگر ب بخواد اشتباه کنه سی هواشو داره، همون چیزی که تو جامعه شناسی بهش میگن حرکت قاضی در مقابل حرکت بوفالوی. میگن قاضها وقتی که مهاجرت میکنن ویژگیشون این هست که هر کدوم از قاضها انگار تمام مسیر رو میدونه با قطب‌نمای درونیش، همون قطب‌نمایی که سهراب میگه زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر داره، یک حس ناشناخته. همشون مثل این که این حس رو دارن، به ندرت ممکنه یه نفر قطب‌نماش خراب باشه و گم بشه. در نتیجه اگر یکی شروع کنه اشتباه کردن دیگران میرن جلو و جای اون رو میگیرن، اگر یکی خسته میشه دیگران میرن جلو و جای اون رو میگیرن. بنابراین میلیون ها پرنده در طول سال مهاجرت میکنن و ممکنه 1000 اونها در این مهاجرت گم بشن یا تلف بشن. این حرکت قاضی است، این همون به تعبیر لیبرال دموکراسی است. میگن دموکراسی نیست که شما بتوانید کسی رو انتخاب کنید برای حکومت، دموکراسی این هست که شما بتوانید کسی رو از حکومت بردارید. یه زمانی یه جمعیتی رفتن رأی عالی دادن به اون برگ‌های سبز، خب این بخشی از دموکراسی است، نیمی از دموکراسی است. یه وقت دیگه این است که اگر اون افراد پشیمان شدن، حالا بدون اینکه دوباره توپ تانک مسلسلی بیاد توی خیابون، اونها دوباره میتونن برن اون تیکه رأی دیگه شون بردن دوباره تو صندوق بریزن. حالا در حرکت مهاجرت قاضها ماجرا این هست، قاضها توانایی این رو دارن که جابجا بشن. در واقع هیچ کس اونجا چوپان نیست، هیچ کس هم گوسفند نیست. کلکم را و کلکم مسئول، همه شما چوپان هستید، همه شما مسئول هستید. اما حرکت بوفالوها اینجوری نیست. بارها دیدن که 1000 بوفالو با همدیگه از روی صخره افتادن توی دره، خیلی هم اون دره لغزنده نبوده، ولی اون جلوی یک بوفالوی هست که معمولا از بقیه پیرتره، از بقیه چاختره و از بقیه ریش بلندتری داره. این رهبر بوفالوها هست و یک گله بوفالو مثلا 5000 بوفالو دنبال این میدوند. اگر این یه موقع چشماش دوچار مشکل بشه یا مثلا پاش دور بخوره و از صخره بیفته توی دره، 5000 تا خودشون رو میندازن، چون کسی اونجا قوه مقننه‌ای وجود نداره، قوه قضاییی وجود نداره. بنابراین چیزی که نشون میداد مکرر در فیلم با اون مزخرف این شاهود نشون میداد که ما یک نقطه عطف در تاریخمون داشتیم. حیف که اون نقطه عطف بعد مرتب دند عقب پیدا کرد، یعنی هر کس که اون بالا رسید تصمیم گرفت که خودش هم مقننه باشه، هم مجری باشه، هم قضایی باشه. به وقتی کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین مرحوم احسان نراقی رو بخونید که همین یکی دو ماه پیش فوت کردن، خیلی قشنگ نشون میده که چقدر طبقه نخبه این مملکت سعی کردن شاه رو قانع بکنن که طبق قانون اساسی سلطنت بکن و اجازه بده مجلس قانون بذاره، اجازه بده دادگاه ها مستقل باشه. ولی خیلی از آدم ها تصورشون این هست که اگر من خیال میکنم که نیت اصلاح دارم، اگر من خیال میکنم که راه حل های خوب دارم، بنابراین خودم و نیاز نیست که کسی دیگری بیاد به کار من نظارت بکنه. خب نتیجهش هم این میشه و این مرتب تکرار میشه. خب بخش دیگری از این فیلم ماجرای این بود که تهران روستایی بزرگ هست و نه یک شهر. یک کتاب قصه ای رو لاخوندن نوشته، حتما شما همه قصه های این قصه رو شنیدید که یک موش شهری آمد به ملاقات موش روستایی و بعد دید که اون موش روستایی مثلا غذاهایی که میخوره خیلی محدود هست و تر دعوتش کردی یا شهر رو، بعد اون رفت شهر رو دید بعد غذاها چقدر متنوع، پیتزا، پپرونی، بیف، استرگانو، خیلی خوشحال شد. ولی بعد دید اون شهر خب یک گربه هم داره تو خونهش که همیشه باید در حال جنگ و گریز باشه، گفت من نخواستم، برمیگردم به شهر خود روم و شهریار خود باشم. برگشت همون روستای خودش. این تعارض بین زندگی شهری و زندگی روستایی بحث خیلی مهم هست. خیلی وقتا شهرها اینگونه ایجاد میشوند که روستاها پرجمعیت میشن و بعد اونجا تبدیل به یه شهر میشه، در حالی که اساساً زندگی شهری و زندگی روستایی تفاوتش این هست که ما از نظر اقتصادی در عصر کشاورزی زندگی میکنیم یا در عصر صنعتی. عصر صنعتی المانهای فرهنگی خاص خودش رو داره، عصر کشاورزی المانهای فرهنگی عصر خودش رو داره. در عصر کشاورزی چون ما باید روی زمینی که توش کشاورزی میکنیم باقی میماندیم، بنابراین ثبات در یک جا ماندن یکی از چیزهایی بود که آدمهای موفق باید میداشتن، در حالی که در عصر صنعتی چون یک رقابت دائمی وجود داره، بنابراین تغییر پذیری یکی از ویژگی‌هایی است که آدمها باید داشته باشن. بنابراین خیلی از المانها و عناصر فرهنگی که در عصر کشاورزی باعث موفقیت میشد، در عصر صنعتی باعث موفقیت نمیشه. شهری شدن به این معناست که اون المانهای فرهنگی که در عصر کشاورزی منجر به افزایش تولید میشد ولی در عصر صنعت منجر به افزایش تولید نمیشه، اون المانها رو تغییر بدهیم. خب فرهنگ ما هنوز فرهنگ عصر کشاورزی است. عصر کشاورزی چند المان فرهنگی داره. یکی از اون المانهای فرهنگی این هست که مهمترین منبع ثروت چیه؟
زمینه.
هنوز شما به هر ایرانی بگید یه پولی بهت میدم سرمایه گذاری بکن، کجا سرمایه گذاری میکنی؟ میره دنبال املاک و مستقلات، دنبال زمین. یکی از دوستای من یه نظرسنجی اسمسی کرده بود و مثلا به 100 نفر اسمس زده بود که اگر یک پولی مثلا حالا اون موقع مثلا 100 میلیون تومان الان بهت بدیم، قرار باشه سرمایه گذاری کنی در یک کار فرهنگی اشتغالزا، پیشنهادت چی هست؟ بعد از اونها با اینکه گفته بود فرهنگی اشتغالزا، 90%شون گفته بودم بیرم تو کار زرین ساخت و ساز که هر فرهنگی بودنش لحاظ نشده بود. بقیه هم که جوابهای این برانور داده بودن، مثل اینکه مثلا این مینیزم جلو آینه دو برابر بشه و اینها، یه نفر فقط یک پیشنهادی داده بود که مقدار تأمل فرهنگی روش بود، یعنی المان فرهنگ توش بود، گفته بود که دوباره فاحشه خونه رو فعال میکنم که بالاخره اینا برن سر کار اصلیشون مملکت ول کنن. خب بعد از من خدمتتون که یکی از المانهای فرهنگی عصر کشاورزی این هست که منبع ثروت زمین هست. هنوز میبینید در کشور ما منبع ثروت زمین هست. دوم بحث مشارکت نهادینه روحانیون در حکومت هست. هر جایی که شما ببینید که روحانیون به صورت نهادینه، یعنی یه نفر ممکنه که باشه که درس روحانیت خونده باشه، به من یه فرد بیاد کاندید ریاست جمهوری مثلا بشه، اما اینکه روحانیون در قانون اساسی اون مملکت مثلا جایی هست که اونها رأی نهایی رو باید بدن، این از المان‌های عصر کشاورزی هست. و سوم پدرسالاری و مردسالاری، پدرسالاری در خانواده، مردسالاری در جامعه. این ویژگی تبعیض جنسیتی به نفع پدرسالاری و ثروت بودن منبع مهم ثروت بودن زمین و دخالت نهادینه روحانیون در سیاست در حکومت، سهم روحانیون در حکومت، از ویژگی های عصر کشاورزی. تا یک جامعه ای المان های فرهنگی عصر کشاورزی رو داشته باشه، هر چقدر هم شما ابزارهای صنعتی رو وارد اون جامعه بکنید، اون جامعه قادر به صنعتی شدن نیست، نهایتا میشه ماشین مشتی مندلی نه بوق داره نه صندلی. یعنی کارخونه های ما خود رو میسازن بعد یه زمانی کره جنوبی همزمان با ایران شروع میکنه خود رو سازی، بعد از 40 سال ایران باید همون پیکانی که 40 سال داره میسازه از رده خارج بکنه و از کره جنوبی دوباره صنعت خود رو سازی وارد کنه، چون تا زمانی که فرهنگ های مربوط به عصر کشاورزی و فرهنگ های روستایی تغییر نکرده، اساساً صنعتی شدن، رقابت صنعتی، تغییر پذیری صنعتی، مارکتینگ صنعتی غیر ممکن هست. جالبه که بدونید حتی به عنوان آمارهای بخش کشاورزی بهتون بدم، میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ما 40%. یعنی کشوری که دچار کمبود آب هست و محصولات کشاورزی انقدر درش مهمه، 40% ضایعات محصول کشاورزی داره به خاطر اینکه کشاورزی صنعتی نشده. در حالی اسپانیا ضایعات محصولات کشاورزیش 4%. شما 4% رو با 40% مقایسه بکنید. تفکر عصر کشاورزی که نگاهمون به آسمون بود، اگه بارون بباره، آخ اگه بارون بباره، این تفکر در عصر صنعتی، در کشاورزی عصر صنعتی هم دیگه جایی نداره. من خاطرم هست که دوره اول آقای احمدی نژاد وزیر کشاورزی اومد مجلس که به اصطلاح رأی اعتماد بگیره، اسمش بود آقای مهندس اسکندری، و چند تا نکته خیلی بامزه توی اون جلسه رأی اعتماد گرفتن آقای مهندس اسکندری بود. یکی اینکه ایشون قرار بود که 15 دقیقه حرف بزنه، 30 دقیقه حرف زد، بعد آخر گفت خب به بزرگی خودتون ببخشید من رو به درازی کردم، و بعد بهش رأی اعتماد دادن. خیلی جالب بود که کسی که یک ماه فرصت داشته برای 15 دقیقه صحبت آماده میشه، اینقدر مدیریت زمان نداره که 15 دقیقه رو 100% توش تخلف داشت، دو برابرش کرد. در این نماینده‌ای که این آدم رأی دادن، البته میدونید که نماینده‌ها گفته شده بود که باید رأی بدن، نماینده‌ای که این آدم رأی دادن فکر نکردن کسی که در 15 دقیقه تأخیر میکنه، یه پروژه 5 ساله 10 ساله تموم میکنه. اون پروژه 5 ساله قرار بوده مثلا یه سدی 5 ساله فرضاً، حالا میگم سد حالا بخش کشاورزی، یه مثلا محصولی بعد 5 ساله این تغییر رو بکنه تو بذرش، خب وقتی 5 سال دیر باشه دیگه آفات‌ها تغییر کرده، اقلیم تغییر کرده. یکی از چیزایی که ایشون به مردم وعده داد این بود که چون در دوره آقای خاتمی ما به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم، جشن خودکفایی گندم یک سال قبل از اینکه آقای خاتمی بره برگزار شده بود و ما بالاخره یک سال تونستیم در طول تاریخ معاصر گندم وارد نکنیم. ایشون در واقع اونجا بعده داد که علاوه بر گندم من شما رو در زمینه سیب زمینی و پیاز و یه محصول دیگه هم به خودکفایی میرسونم. اما دو سال بعد از اینکه آقای مهندس اسکندری رئیس وزیر کشاورزی شد، ما بزرگترین وارد کننده گندم جهان شدیم. خب بزرگترین بار. بعد وقتی که از ایشون پرسیدن در مجلس، آخه شما که گفته بودی که این سه تا محصول دیگه رو هم من مستقلتون میکنم، اون یکی همی مستقل کرده بودیم که برعکس شد، ایشون با خوشحالی شده، دست منه، دست خداست، آب و باد و اینا دست منه. در واقع ایشون که وزیر کشاورزی شد هیچ چیز از کشاورزی صنعتی نمیدونست که الان ماهواره ها دارن دور زمین میچرخن، غیر از اینکه برای ما برنامه من و تو مثلا پخش میشه، یکی دیگه از کارهای ماهواره اینه که مرتب اون المان های اقلیمی رو بررسی میکنن و مشخصه که سال بعد وضعیت بارش چجوری هست. وقت کشاورزی علمی میگه که با این مقدار بارش ما باید چه تغییری در بذرمون بدیم که مثلا از گندم نوع آ گندم نوع ب تولید بشه که آب کمتری میخواد. بنابراین شما میبینید که ما نمیتونیم در عصر صنعتی زندگی کنیم با داشتن کمباین و کارخونه بدون اینکه عناصر فرهنگی عصر صنعتی رو بذاریم کنار، یکی از اون عناصر فرهنگی عصر کشاورزی رو بذاریم کنار، یکی از اون عناصر ایشالله ماشاءاللهی. و یک کتابی داره همون آقای حسن نراقی که کتاب چکیده تاریخ ایرانو داره، نه اون آقای احسان نراقی که گفتم کتاب از کاخ شاه تا زندان اوینه داره، در اون کتابش که اسمش هست روان جامعه شناسی خودمانی، یکی از علتهای مشکلات ما ایرانی ها رو این میدونه که ما ملت ایشالله ماشاءاللهی هستیم. ایشالله اگر خدا بخواد چنین چیزی میشه و اگه یه چیزی خوب پیش میاد وقت بعد ماشاءالله بگیم که چشم نخوره، یعنی ملت قضا قدری هستیم، بنابراین اهل برنامه ریزی نیستیم، اهل در واقع محاسبه نیستیم. اون رو آقای دکتر منصوری که زمان دولت آقای خاتمی معاون پژوهشی وزارت علوم بود نقل کرد، گفت در این جلسه ای که راجع به انرژی تصمیم گیری میکردیم که انرژی 50 سال آینده باید چجوری باشه، یکی از آقایون گفت که تا 50 سال دیگه دعا کنید امام زمان بیاد مشکل انرژی جهان حل بشه انشالله، تا این که شما میشینید اینجا راجع به انرژی برنامه‌ریزی میکنید برید به جاش کاری کنید مشکل جهانی اصلا حل بشه. این انشالله ماشاءالله بودن در عصر کشاورزی ضروری بود، مگه اگه بارون به بار محصولمون زیاد میشه انشالله بعدم باید ماشاءالله ببینیم که محصولمون چشم نخوره، و اگر هم که بارون نباره باید قناعت بکنیم، باید صبوری بکنیم، چیزی به نام برنامه‌ریزی وجود نداره. خب یه نمونه سمبولیک نمادین از ایشالله ماشاءالله بودن آیه قرائتی، اینو در یکی از سخنرانیاش توی تلویزیون میگفت که من توی هواپیما نشسته بودم دیدم مهماندار گفت که تا دقایق دیگر در فرودگاه مهرآباد فرود میاد، زنگ زدم مهماندار من گفتم چرا نگفتی ایشالله، گفته که من اینکه دستگاه داره نشون میده که ما دقیقاً 3 دقیقه و 22 ثانیه دیگه روی زمین میشیم، انشالله باید بگیم. و بعد اینقدر این قضیه اصرار داشت که این قانون شد، الان تو هواپیمای ایران بشینی هواپیماهای در واقع ایرانی آخرش مهمونده میگه انشاءالله تا دقایق دیگه در فرودگاه مهرآباد میشیم، این تبدیل به قانون شد. میخوام بگم که این وزیر کشاورزی که بارون نیومده، این آقای ماشاءالله انشاءالله در اصل کشاورزی این از عناصر بقای ما بود، اما در اصل صنعت اینها از عناصر انقراض ما خواهد بود. ما باید در اصل صنعت بر اساس المانهای دیگری طرز فکر دیگری داشته باشیم تا بتونیم زندگی کنیم و رقابت کنیم. یک کتاب من نوشتم به اسم حرفای برای امروزی ها، دو سال پیش نوشتم، انتشارات بهار سب منتشر کردم، یه فصل از این کتاب اصلا هست اخلاق شهری اخلاق روستایی، که اساساً المان‌هایی که ما اخلاق ما به بچه هم یاد میدیم خیلی از اونها اخلاق روستایی است، اصلا به درد زندگی در شهر نمیخوره و ما باید اون المان‌ها رو عوض بکنیم. یکی از مهمترین چیزها این است که در اخلاق شهری اومانیسم حاکمه، یعنی انسان در برابر انسان مسئوله نه انسان در برابر خدا. در زندگی روستایی انسان در برابر خدا گفته میشد مسئوله، البته خدا که به قول ژان پل سارتر میگفت که چون خدا غایب هست هر کسی میتواند از طرف او هر حرفی رو بزنه، در نتیجه انسان در برابر خدا که هیچ وقت مسئول نبود، انسان در برابر نمایندگان خدا در زمین که طبقه روحانی بودن مسئول بود. در جامعه شهری انسان در برابر انسان مسئول هست، بنابراین عبور از چراغ قرمز خیابون یا رفتن توی کوچه‌ای که ورود ممنوع هست این هست که در جامعه شهری گناه محسوب می‌شود، یا اینکه قراردادی ببندیم و این قراردادمون 3 ماه دیرتر از اون که وعده کردیم انجام بشه. اما این که مثلا فرض بکنید که من با آدم‌ها مثلا براشون دعا بکنم یا دعا نکنم، این دیگه جزء اخلاق بودن در جامعه صنعتی محسوب نمیشه. و بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم اصل صنعتی اومانیسم یا هیومانیسم هست، انسان در برابر انسان مسئول هست و اخلاق به مثابه رعایت قراردادهای مدنی است، در حالی که در جای دیگه اخلاق به مثابه این هست که شما عباداتتون رو انجام بدید، چی بخورید چی نخورید، اینها میشه اخلاق. اخلاق در جامعه روستایی در واقع یک اخلاق کودکانه است به تعبیر روانشناختی. این آقا اسمش هست ورانس کولبرگ که ترجمه‌اش هم از توی ویکی‌پدیا براتون نوشتم. خوندیم. لارنس کولبر میگه اخلاق بر مبنای مراحل رشد درجات داره. مرحله پیش قرار دادی آ، مرحله قرار دادی ب، مرحله پس قرار دادی سی، پری کانونشنال، کانونشنال، پست کانونشنال. تو مرحله پیش قرار دادی که ما در کودکی معمولا اخلاق رو این گونه درک میکنیم و تا زمانی که اخلاق رو این گونه درک میکنیم ما هنوز کودک هستیم، اخلاق تنبیه اطاعت هست، یعنی که اگه این کارو بکنی میزنم لهت میکنم بعد ما اخلاقی میشیم. حالا بچه که هستیم مثلا اون که چوب دستشه میگه لهت میکنم ما اخلاقی میشیم، بزرگ که میشیم یک خداوندی که در آسمان هست با کلی خدم و حشم و نکیر و منکر و ملائکه دوزخ و اینا واسطه میگن لهت میکنم اگه همچی کار بکنیم، خب ما میترسیم رعایت میکنیم بعضی از اصول رو. این میشه اخلاق به شدت کودکانه، استیج یک اخلاق. مرحله دو مرحله میشه که ما برای کسب چیزی اخلاقی میشویم، برای گرفتن پاداش، صد آفرین بگیریم، کارت آفرین بگیریم، جایزه بهمون بدن، برای این اخلاقی میشه. این مرحله بالاتره، یعنی نسبت به ترس این جایزه خواستن یه مرحله بالاتره، اما هر دو اینا اخلاق پیش قرار دادی است. در این مرحله در واقع ما به دلیلی که کانون اقتدار میگه این اخلاقی است، اخلاقی میشه. تو مرحله قراردادی ما میدونیم، متوجه این میشیم که اخلاق یک قرارداد بین فردی است، یعنی اخلاق امری پیشینی نیست که قبل از اینکه انسان روی زمین زندگی بکنه خدایی یا خدایانی این امور رو اخلاقی دونستن و این امور رو غیر اخلاقی دونستن، بلکه قرارداد بین انسان هاست. ولی این قرارداد وقتی که زمان ازش بگذره ممکنه منجر به سنت بشه، یعنی دوباره چیزی که طریقیت داشته موضوعیت پیدا کنه. برای این اتفاق نیفته ما باید مکررن بشینیم اخلاق رو بازنگری کنیم، بگیم این گزاره اخلاقی در اون زمان به چه دلیل وضع شده، الان آیا شرایط همان است یا شرایط تغییر کرده، بنابراین چارچوب اخلاقی ما تغییر میکنه. و بعد مرحله پست کانونشنال یا پس قراردادی است که اینجا دیگه سود اجتماعی جمعی نیست که محصول پیدا میکنه، بلکه فرد یک تفکر اخلاقی پیدا میکنه که در واقع میشه اسمش رو بذاریم تفکر فلسفی، که تفکر که انسان مرتب در حال خودنگری، خودارزیابی و ساختن خیشتن است. در واقع یک انسانی که با ویژگی هایی که فیلسوفان اگزیستانسیال او رو انسان می نامند مکررن در حال خود ارزیابی است، مکررن در حال ارزیابی تأثیری است که هر کدوم از رفتارهاش روی خودش و روی دیگران و روی جهان میگذاره و این میشه اخلاق پس قرار دادی. یکی از ویژگی های اخلاق شهری بنابراین این شد که اخلاق از اخلاق کودکانه و حداقل به اخلاق قرار دادی تبدیل می شود. کسانی که اخلاق کودکانه رو هنوز پذیرفتن ویژگیشون این هست که اخلاقشون فاقد خلاقیت هست، یعنی از بچگی گفتن مثلا چنین چیزی دقیقا این گونه اخلاقی است، یه ذره شرایط تغییر کنه اونا نمیدونن باید چه کار بکنن، خلاقیت در اخلاقشون ندارن، شرایط بیرونی ارزیابی نمیشه، یه المانی اخلاقی فرض میشه و گاهی اوقات اون المان دقیقاً مضر برای جمع، ولی اون میگه مامانم گفته، مامانیم اینجوری گفته، حالا اون مامانیم رو ممکنه دیگه نگه ولی در درونش مامانی میگه این کار رو نکن. ایرج میرزا یه شعر خیلی قشنگی رو راجع به در واقع حجاب اسم برده، حجابی که آدم ها به صورت پیش قرار دادی پذیرفتن که روی خودتو تنگ بگیر و اینقدر برشون مهم هست که ایرج میرزا یه جایی خانمی رو دیده بهش گفته میشه مثلا حجابتو برداری، اون گفته که مثلا عجب آدم بدی هستی، میزنم میکشم چنانت میکنم، این گفته دیگر اسم حجاب اصلا نبردم ولی آهسته بازویش فشردم. در اون چیزی که مامانش بهش گفته بوده راجب اون صحبت کرد ولی راجب این قضیه صحبت نکرده بوده. بعد دیگه اون همینجور صورتش رو محکم نگه داشته، این گفته دو دست بنده در ماهیچه‌اش بود، دو دست او همه بر پیچه‌اش بود، دو دست بنده در ماهی چشم بود. بدو گفتم تو صورت را نگو گیر که من صورت دهم کار خود از زیر. ولی چون اسمتش در چهرهش بود، از اول تا به آخر چهرهش را نکشود. دو دستی پیچه بر رخ داشت محکم که چیزی ناید از مستوریش کم. اخلاق روستایی این گونه است. و باز شعر دیگه ایرج میرزا داره که ارباب عمائم یه جایی شنیدن که نقش یک مینیاتوری خانمی رو بر در کاروان سرای کسی نقش کرده، همه با اسلاما گفتن، تو سرزنان رفتن، همین مثل این که گفتن فیلم مهم ساخته شد و فیلم چه چیزی از این اتفاقا هر یه سال یه بار برای بالاخره حواس پرت کردن میفته. همه ارباب عمائم زن رفتن و بالاخره اون چهره رو که گلمار کردن که دیگه مقابل تشخیص نباشه، نفس راحتی کشیدن که بشریت دچار مشکل نشده. اخلاق روستایی یه سری کدهایی رو به بچه‌ها میده و اینها تا بزرگسالی شرایط هر چی تغییر کنه اینا همچنان همون روش رو ادامه میدن. بنابراین چون تعریف نشده این اتفاق انجام میشه ولی اون اتفاق انجام نمیشه. دکتر شریعتی یه جمله خیلی قشنگی رو کار داره، میگه متعصبین جامعه ما کسانی هستن که از اینکه دست اجنبی به کاسه آب گوشتش بخوره برانگیخته میشه، اما اگر تمام چاهای نفتش مال اجنبی باشه ککش نمیگزه. این ماجرا همین ماجرا هست. حالا به هر حال ایرج میرزا به خاطر یه خیابون داشتیم تو مشهد، ایرج میرزا 3 سال پیش اسمش رو جلال آل احمد، چون جلال آل احمد کسی بود که قتل شیخ فضل الله و گردن روشن فکر را انداخته بود، در حالی که ایرج میرزا کسی بود که میگفت اخلاق روستایی دیگه به درد ما نمیخوره. حالا شما میتونید نتیجه گیری کنید که وقتی حکم میاد که خیابان ایرج میرزا اسمش بشه جلال آل احمد، چه چیزهایی داره طراحی میشه برای کودکان این جامعه. خب یکی از چیزهای خیلی قشنگ دیگه این فیلم بود، این بود که گفت یکی از شغل‌های محبوب و پردرآمد در شهر تهران گوسفند پروری است و بخش زیادی هم از ساکنان این شهر گوسفندها تشکیل میدن و بنابراین 276 تا ما استعبد. خب در جامعه اخلاق شهری، در تفکر شهری، ما به جای این که در واقع به دنبال جام جهانبینی باشیم که آینده رو به ما نشون میده، به جای این که فال بگیریم و با فال تصمیم گیری کنیم و به جای این که حاله نوری نشان دهنده این باشه که ما بر حقیم یا بر حق نیستیم، عدد و رقم نشون میده که شما آقای ایس از زمانی که آمدی اینجا هزینه های ما چجوری شده، بیماری های ما چجوری شده، آسیب های اجتماعی ما چجوری شده. بنابراین اگر در هر دستت یک جام جهان بین هم باشه، از هر کدوم از تارهای موت هم یه حاله آویزون باشه، اینها به درد ما نمیخواد. اما در زندگی روستایی نه، در اخلاق روستایی این ماجرا خیلی مهمه. در اخلاق روستایی یا شما سکوت میکنی یا تو سرکله هم میزنی، در اخلاق شهری شما گفتگو میکنی. من خاطرم از مدرسه که ما میرفتیم، یکی از اتفاقاتی که میافتاد این بود که اون اول مبصرمون میرفت روی تختس که اون موقع سیاه و سفید نبود، الحمدلله الان میبینیم تختامون سفید شده و خب نشون میده که چقدر ما در واقع به سمت نور حرکت کردیم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب اون موقع تختهای ما هم سیاه بود چون هنوز زمان دیکتاتوری پهلوی بود. خب سر میره روی تختی سیاه یه خطی وسط میکشه و میگه بعدها من روش خوب ها. خوب ها کیا بودن؟ خوب ها کسانی بودن که اینجوری میشستن و برای که مبصر مطمئن بشه که اگه صدایی در میاد صدای ما نبود، یکی از وظایف ما بود که یعنی نمایش بدیم که این نمیتونه صدا ازش در. اون وقت اسممون تو خوبها نوشته میشد. اگه خیلی محکم فشار میدادیم که دیگه مطمئن میشد، برامون یه مثبت دو مثبت هم میزد و خب خیلی خوب بود. اما اگر که حرف میزدیم، اون وقت اسممون جزو برها نوشته میشد و اون موقع فلک میکردن. باز الحمدلله شما میبینید که به خاطر که تو قانون اساسی تصویر تو چه شکنجه به هر نحوی و ای نحو کانه حرام هست و ممنوع است، دیگه شکنجه خوشبختانه برچیده شده، تمام زندان ها هم خوشبختانه تبدیل به دانشگاه شده. ولی اون موقع ما فکر میگیم حرف زدن اشکال داره، اخلاق روستایی اینجور اخلاقی، سکوت میکنن. بر خانم گلشیفت فراهانی میخونه سکوتم را نکن باور، برای که بعد از یه دوره سکوت یه دفعه دیگه سکوته نمیتونه تحمل پیدا کنه، بعد میزنم دیگه داغون میکنم. یعنی اینکه مثلا اگر آقای مثلا محمد رضا پهلوی شاه بوده، اگر یه جایی تو خیام بیدیم محمد رضا نهلوی داره رامده اونم میکشم. یعنی اینکه آقای خلخالی گفت شهرام بهرام نداره، مثلا شهرام رادان تو ساواک بوده، بهرام رادان هم گرفت بودن که ادامش بکنه. بعد آخر اون روش از جز اصلاح طلبه بود آقای خلخانی. خب بنابراین سکوت هم رو نکن باورینی در اخلاق روستا، یا با دست بسیم چهار زانوییم یا عصبانی میشیم چوب برمیداریم میزنیم سر هم دیگه رو میشکنیم. تو روستا میبینی معمولا اینجوری زیاد هست. حالا روستاهای الان با شهرهای الان قاطی شده دیگه، ولی روستا به معنی تاریخ زندگی عصر کشاورزی. اما در زندگی شهری، اخلاق شهری، هرچی شما گفتگو بیشتر بکنید بهتر هست. بنابراین نه سکوت میکنید نه فریاد میزنید، اما زمانی که همچنان یک والد سرزنشگر اجازه حرف زدن رو نده، سکوت سکوت سکوت، اون وقت هست که تاریخ تکرار میشود و دوباره بالاخره شهرام و بهرام به جای هم بردار میشوند و همه چیز به هم میریز و باید ما کلی هزینه رو باید از نو بپردازیم. این چیزهایی که براتون گفتم این هست که اگر میبینیم که ما از نظر اقتصادی در یه شرایطی هستیم که نباید در اون شرایط باشیم، از نظر فرهنگی در یه شرایطی هستیم که نباید در اون شرایط باشیم، این ماجراها اتفاقی تصادفی نیست. یعنی تاس ریخته نشده روی زمین و محصول اون تاس ریخته شدن، اون قرعه فال به نام من دیوانه زدن، اینه که وضع ما اینجوری باشه. در 30 سال اخیر جمعیت ایران 2 برابر شده، آمار زندانیان ایران 10 برابر شده، آمار مرگ و میر اعتیاد 30 برابر شده، میانگین زندانی های ایران 2 برابر میانگین زندانی های در جهان هستند، گنجایش زندان‌های ایران 3 برابر، یعنی زندانیان ایران جمعیتشون 3 برابر گنجایش زندان‌های کشور هست. عرضم خدمتتون که ما بالاترین رتبه مصرف مواد مخدر رو در جهان داریم، بالاترین مرگ و میر تصادفات جاده‌ای رو در جهان داریم، بالاترین آمار مهاجرت نخبگان در جهان رو داریم، بالاترین سرعت عرض کنم خدمتون که پایین آمدن سن اعتیاد و فحشا رو در جهان داریم و بالاخره این که
چی؟
دیگه حالا آمار اونو من نداشتم بدونم که چی جوری هست و اینها هیچ کدوم تصادفی نیست. اگر که همچنان ما اخلاق اصل کشاورزی رو، فرهنگ اصل کشاورزی رو بخوام در اصل صنعت ادامه بدیم، چاره جز این نیست که چنین اتفاقاتی برای ما بیفته. من دیگه بس همه، شما حالا میتونید شروع کنید به حرف زدن. بریم به قشنگ که عکس بس. بله، نظرات، پیشنهادات، سوالات، اطلاعات.
من خدمت عرض کنم که چیزی که من به نظر شخصی خودم دیدم و دیدم، من یه تفکر ماکیاولیستی تلاش می‌کنم. یعنی به نظر من ترجیح که تفکر ماکیاولیستی خود ازاد اینه ترجیح دادن منفعت شخص بر جان دانون نون به نوت روز بردن من در این تفکر. شما حساب کنید تو همین فیلم ما اگر تاریخ پیشین تاریخ کنم، مثلا سیاست کشور کنم، مثلا این بررسی کنم از دوره مشروطه داره، مثلا خانه سفاوی که تا دوره‌ای که حالا این حالا میشه بودیم سفاوی که جامعه وزیر کنم میخونم ایزه بلندتر صحبت کنم چون خیلی دوستان احساس کنم نمیشتم.
باشه.
بعد من چیزی که تو این چیزی هم فقط تنها که تو ذهنم رسید اون اناره که معمولا اول فیلم کلام من الان رو به عنوان جامعه در نظر میگیرم که از اول شروع تراوت داشته بعد هم یه آخر که آخر فیلم که نشون میده اون باقی کنم خوش بودیم و تراوت کنم از این رفته و به نظر من این سیاست یه جامعه رو نشون میده که مثلا از اول که کنم پایش که همون اشتباه بود تا آخرش که الان اومده تو اکثر حالا که آخر فیلم که میبینیم که واقعا یه سیاست کاملا غلطی میده و هیچ تغییری هم نکرد و همون فقط پوستش عوض شده. شما اصلا اون بافت شهری تهران رو از همون بود اول و مردمانش همون مردمان هم ولی اون فقط تنها چیزی که اتفاقی افتاده فقط با پوست جامعه عوض شده و هنوز هیچ تغییری به نظرم پیدا نکرد. چرا؟ چون همون استرس هست، همون افسردگی هستش، همون به فرض مثال فقره هستش. حالا خودم الان فرمایش میکنیم که ما هنوز توی تفکر کشاورزی هستیم، توی تفکر صنعت
هنوز نمیتونیم توی تبعیت جایی همون بهتر بیم که همون تریدینشنال یا سنت با اندستریال تردارشون در تضاد با هم هستن متاسفانه توی جامعه امروزی خودمان هیچ موقع معنا پیدا نمیکنه. شما یه کتابی ما معرفی کردیم که مامان و معنی زندگی، درست؟ من توی این کتاب یک جمله‌ای که خوندم نوشته بود که دقیقا توی این فیلم هم میتونه به خلاصه بشه، اینه که میگه که ما انسان‌ها دنبال یه معنایی هستیم و در جهان زندگی میکنیم که هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی ارائه نمیکنه، بله، و ما چجوری میخوایم با این اصل اصلا کنار بیاییم. و یه سوال هم خدمت عرض کنم، سوال که انگیزه آدمی از اصل انتباه هویتش چیه مثلا؟ این برای من سوال که نمیده شرط ارتباط هم نداشته باشه با این فیلم، باید کنم یه سوالی برای شما میشه، انگیزه آدمی از اصل انتباه هویت مثلا چی میتونه باشه؟
ایش
اشاره
به
ماکیاولیسم
کردید، ماکیاول فیلسوف اخلاق ایتالیایی و فیلسوف سیاسی ایتالیایی، دو تا کتاب داشت، کتاب اولش کتاب فکر می‌کنم اسمشون شهروند، کتاب دومش اسمشون شهریار. در کتاب شهروند راجع به ملتی صحبت کرده بود که فهیم هستن، عاقل هستن، مسائلشون رو میشینن با گفتگو حل میکنن، و در کتاب دومش به این نتیجه رسیده بود که ملتی که باهاشون سر و کار داره مثلا ایتالیای اون زمان همچین ملتی نیستن، بنابراین مثل گوسفندانی میمونه که یک چوپان بعد ادارهشون کنه. بعد در کتاب شهریار با پیشفرض این که ملتی هستن که بیمار هستن و بعد یک شهریار باید نقش طبیب اونها رو بازی کنه، بنابراین شهریار نباید به نالی اونها توجه کنه، نه به خواست اونها توجه کنه، باید کار خودش رو بکنه، اون هدف مهمه. یه ذره ماکیاولیسم اشاره کردید بد برداشت شده، البته باز خود این جای نقد داره که آیا اگر یک ملتی، یک جامعه‌ای یه بیماری فرهنگی داره، آیا یک به اصطلاح شهریار مثل استالین میتونه تصمیم بگیره که برای تجدد آمرانه اینقدر آدم اعدام بشن یا نه؟ ولی مجموعاً تفکر ماکیاولیستی چنین تفکری نیست که بخواد بگه که تو برای خودت هر کاری که میخوای بکن، بلکه این هست که میگه تو برای هدف وسیله رو میتونی ازش استفاده بکنی. اما این دقیقا من اصطلاح اصل انتباه هویت نمیدونم درست فهمیدم یا نه، من میگم اگر این باشه که چرا ما انسان ها با دیگران همانند سازی میکنیم، به خاطر اینکه انسان جزء حیوانات اجتماعی است و مثل همه حیوانات اجتماعی که بخش زیادی در واقع بخش زیادی از هویتشون یه هویت جمعی است، به قول ژاک لاکان یک هویت آینه ای هست، بخش زیادی از من ما در واقع در مای ما قرار گرفته و ما احساس تنهایی میکنیم، احساس تنهایی به شدت اذیتمون میکنه. اریک برن پایه‌گذار تحلیل تعاملی توی کتاب بعد از سلام چه میگوییدش میگه انسان ها سه تا گرسنگی دارن، گرسنگی غذا، گرسنگی نوازش و گرسنگی ساختار، و اگر که نوازش دریافت نکنن، تاچ دریافت نکنن که حالا از دیدگاه تعاملی حتی کتک خوردن هم یک نوازش محسوب میشه و برای آدم ها بهتره که کتک بخورن تا توی یک مثلا زندان انفرادی مثلا یه ماه هیچ صدایی رو نشنون، از نظر روانی برایشون این دومی مخرب تره، اگر آدم ها تاچ نشن مریض میشن. حتی تحقیقاتی در مورد نوزادان انجام شده این هست که نوزادانی که در شرایطی هستن که تاچ نمیشن سیستم ایمنیشون مختل میشه، عفونت زیاد میگیرن، وزن نمیگیرن. اینا غذا تو بدن ما برای اینکه جذب بشه باید ما مورد تاچ قرار بگیریم، این صحبت کردن، نگاه کردن، با هم ارتباط داشتن. و بعد همینطور گرسنگی ساختار، استراکچر هانگر، که در واقع ما از حالت بی‌معنایی، مینینگلسنس، بیچارچوبی حالمون رو بد میکنه، احساس گم شدن تو مون ایجاد میکنه، ما رو مریض میکنه. و همین خاطر چون انسان ها دنبال تاچ و دنبال ساختار هستن، یک میلی دارن به در واقع میل به مرکز که میگن قانون اجبار برای حد متوسط زیستی در روانشناسی اجتماعی. بنابراین این در واقع جزو ژن ما انسان هاست که بخش زیادی از رفتارهای ما تحت تاثیر رفتارهای دیگران و تحت تاثیر تلقینات دیگران. تو حیوانات جمعی یه چیزی دیدن به اسم قانون حد آستانه، تو کتاب بینش مینوی جیمز ردفیلد این آمده که حیوانات اجتماعی یه درصدی ازشون وقتی تغییر بکنن یه تغییر رو، یه دفعه بقیهشون به صورت یک انفجار تغییر میکنن یعنی یه حد آستانی از تغییر وجود داره، به اون حد آستانه که برسه یه دفعه کل یک جامعه تغییر میکنه. این مطلب هم براتون بگم که با توجه به اینکه تربیت اغلب ما بر مبنای تنبیه و تشویق و عرض کنم خدمتتون که تحمیق بوده و بر مبنای اینکه این نوع تربیت خیلی زود جواب میده، یعنی سریع میشه یه جمعی رو کنترل کرده، اون چیزی که تو به اصطلاح گفتمان حکومت مدحث میگن جمع کردیم فتنه رو، مثلا توی خانواده ها مثلا یه بچه مثلا دو تا بچه دعوا میکنن، آسون ترین راه اینه که ترق تو گوشی میزنید، ترق هم تو گوشون بزنید، گوشه دو تایی بگیرید اینو ببینید توی صندوق، اینا ببینید تو کمد، مثلا کاملا جمع میشه. اما در دراز مدت مسئله حل نمیشه. به همین خاطر الان افرادی مثل ویلیام گلاسر پایه‌گذار نظریه چویس تئوری، نظریه انتخاب، که اغلب کتاب همه کتاباش به فارسی ترجمه شده، میگه که ما برای اینکه یه بچه کوچیک رو هم حتی آمپولش بزنیم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که قانعش بکنیم و اون رو بزنیم، نه اینکه بترسونیم، نه اینکه تمرکزش کنیم. این کار بسیار دشواره. یعنی شما ممکنه که لازم باشه که حالا غیر از اورژانس‌ها، طبیعتاً اگر یه بچه پریتونیت کرده و ظرف دو ساعت میمیره اگه تو اتاق عمل نبریمش، خب اون موقع چاره‌ای نیست. ولی غیر از موارد محدودی که تهدید کننده جای جان یه نفره، میگه سعی کنید بچه‌ها رو متقاعد بکنید. خب این کار برای هر کسی که بچه داری کرده باشه میدونه کار خیلی سختی است، کار خیلی زمانبری است، کار خیلی انرژی بری است. اغلب ما نمیتونیم این کارو بکنیم. مجبور میشیم از همون تربیت مبتنی بر ترس و طمع و حماقت استفاده کنیم. به همین خاطره که دوباره همون جیمز ردفیلد نویسنده کتاب بینش مینوی میگه اگر ما میخوایم برای هزاره جدید آماده بشویم، اول همه آدما نباید صاحب بچه بشن. آدمایی که به شدت باهوشن، به شدت پر انرژی هستن، وقت دارن، خلاقیت دارن و به گونه‌ای باید تعداد جمعیت تنظیم بشه که به ازای هر بچه دو تا مراقب تمام وقت وجود داشته باشه. به ازای هر بچه دو تا مراقب والد تمام وقت وجود داشته باشه تا ما بتوانیم فرزندانی تربیت کنیم که برای هزاره جدید آمادگی داره. حالا شما این رویکرد رو بزنید در مقابل رویکردی کسانی که میگن به ازای تولد هر بچه به شما 1,000,000 تومان جایزه میدیم و میگن که وسایل جلوگیری از بارداری مثل قرص کنتراسپتیو و کاندوم به دیگه مراکز بهداشت نباید رایگان به آدم‌ها بدن و درس تنظیم خانواده رو از دانشگاه حذف می‌کنن. خب این همون فیلم مظفر دیشاست که با سرعت داره به عقب برمیگرده و بنابراین یه روزی هم اگه ما ترمز بکنیم این مسیرمون، ما احتمالاً در دوره شاه سلطان حسین صفوی از خواب دوباره بیدار میشیم، دوباره تلویزیون رو روشن.
تشکر بخواهید به جذاب بود. بعد دو تا مطلب هست، یکی اینکه خود فیلم که رو کردی نداره، یعنی رو کرده مشخصی نداره برای بررسی اونچه که اتفاق بیفته،
یعنی از اون فیلم راه کار نداره،
اصلا رو کردی نداره، از فقط نشون میده تضادا رو که این مرحله گذر رو تو همه کشوره داری، فقط ایران نیست، شما بیا دو جانی ها برید تایی مشکله توی مثلا بانکوت برید تایی مشکل هست، تو کنیا برید تایی مشکل هست، فهم مختص کشور ما که نیست به قول شما تو عراق یا هر جایی دیگه. و حالا شما از دو نوع ابزار صحبت کردی، یا دو نوع تفکر تجدد ویترین نجد آمورانه، راه حل سومی هم که به حال وجود نداری، از بالا شروع میشه یا پایین باید شروع میشه. تئوری های جدید که به حال انسان اجتماعی مفروض شما که تفسیر میکنه بنایه رو، خیلی انسان اجتماعی و انسان مفروض واقعی که نیست، و بحث‌های انسان اقتصادی مفروض و انسان اجتماعی اقتصادی در واقع با عنوان رو کرده جدید صحبت میشه و سلف ارگانیزیشن، یعنی در واقع یه دیدگاه مارکس اگر بالا پایین زیبر و رو بنا بگیریم در یه چرخه اگر قرار بگیریم که یه چیزی اتفاقی نیست و همونجا هم اخلاق رو هم از دیدگاه نهادینه کردن و پایین بردن هزینه کنترل دیده میشه، مثلا بحث‌های یا از شما سه ابزار به کار بردید از آلترناتیو کاست صحبت میشه، بالا پایین کردن هزینه های رفتارها و گذشته از نرم ها و مسائل که ازش هم تو من اینو کتاب یا مقاله من نمیتونه ببینه، انسان اجتماع اقتصادی، انسان اجتماع اقتصادی و توی اقتصاد توسعه که من
در آدرسشو دوستان بنویسم
توی گوگل در سرش کنم که اون انسان مفقود اجتماعی که شما مورد بحث قرار میدید در واقع اون انسان وجود نداره که فقط رو مرها بمونه و اسمشو بذاریم انسان شهری، انسانی که بتونه فعال انتخاب کنه هزینه‌اشو بپردازه، اصلا پرداخت هزینه است و اون هزینه رو چگونه میگه. حالا من خیلی مطالب نمیخوام زیاد واضح کنم، ولی تو تئوری اقتصاد توسعه جدید که حالا مورد بررسی قرار میگیره و معلوم تو مثلا فرض کنید دانشگاهی تو دکترا تدریس میکنیم، از دیدگاه سلف اورگانایزیشن این مسائل رو نگاه میکنیم، یعنی که همه اینا هماهنگه. وقتی که یه فناوری جدیدی وارد میشه مثل تلگراف، یه اتفاق میفته مثل مشروطه، چجوری رابطه وجود میاد، یا یه نوار چجوری میتونه یه تغییر رفتار بده، یا تلفن همراه، اینترنت روزا چجوری کلیه رفتارا رو میتونه، اخلاق ها هم حتی عوض کنه. تو من به نظرم میاد که هر فیلم خیلی خیلی جالبه که این تضاد نشون میده، ولی چیز خاصی نیست، تمام هم کشور هم هست. و اون چی که شما بیاید فقط دیدگاه روانشناسی و انسان اجتماعی کل ماجرا رو بخوایم توضیح بدیم، یا سوسیولوژی یا در واقع از علوم اجتماعی اقتصاد کمک نگیریم، مثلا قابل چیزی نیست. بعد جا شما میرفتید به سمت مثلا ما 1942 تازه فئودالیسم رو از بالا به صورت انقلاب سفید برشتی، 40 سال هم نیست، یعنی زمان خیلی بزرگی نیست. یا زمان ناصر دیشار که اینقدر صحبت میکنیم، کل جمعیتی ها 3 میلیون نفر بوده، کل جمعیت کشور بوده، در این 3 میلیون فقط 100 هزار نفر تو شهر بوده که 95% و 97% رو بی سواد بودن. در واقع بعد از این ناصر دیشار انتظار چی داریم؟ یه مشروطه اصلا هم نمیچسبه که برمیگرده، منطقیش که برگرده، نه اینکه بره جلو، ولی که 95% بی سواد این فرد بالا میاد مزفر میشه. به نظر میاد که خیلی به هم نمیچسته و حالا آمرانه بوده یا مثلا فیل بوده بوده، من خیلی به احوال توضیح چند، ولی همین مشکل رو داریم. ما کورم داشتیم، من هم کورم تشریف ببرید که چهرستان تونسته این فاصله بین فودالیسمش و فاصله یه سرعت شدنش رو بسرعت تهی کنه و نه آمرانه هم بوده، یعنی حکومت های دیکتاتوری رو مفتن دیکتاتوری هم مثبت مثل شاه، مثل آرژانتین، مثل برزیل، مثل ترکیه با حکومت رضایی که این مرحله گذر رو به زور گذروندن. این که باید وایسیم، حالا سوال خیلی ساده، صرف ارگانیزیشن اون چی که همون هستیم، نگرش باز اشتباه است. تو مرحله تجدد رو یه جور دیگه داریم بنا میکنیم، تمام این طول استثنا در موقعی که باید فکر میکردیم نگرش اشتباه داشتیم. چرا امروز باز دو مرحله نگرش اشتباه داریم؟ یعنی سوال اینه که اون نگرش فعلیم نم اشتباه است، 30 سال دیگه راجع به نگرش امروزمون بعد مورد بررسی قرار بدیم که چرا اینجوری نگاه کردیم. اینجوری نگاه کردیم چون باید نگاه می‌کردیم، همین قد می‌فهمیدید، همین قد درک می‌کردید، همین قد حق اون بود، حالا به هر دلیلی. و به نظر میاد که اینطوری نیستش که ما واقع نگری، یعنی مثالی که شما می‌زنید جرقه‌هایی هستن که درسته، ولی کلش به هم نمی‌چسبه. باید اینو تو یک پکیج، یک بسته و مرتبط دید، قانون، بازار، اخلاق دید، سنت در کنار فرد، فردگرایی، انسان محفوظ علوم اجتماعی که اصلا به نظر انسان خیلی منطقی به نظر نمیده، فقط نورم‌ها رو رعایت می‌کنه، میشه انسان شهری، یا انسان اقتصادی که فقط سود خودش رو می‌بینه اونم جواب نمیده. اون انسان محفوظ ما کیه؟ اون چیزی که باید بریم طرف چیه؟ ما هیچ کدوم نمی‌دونیم کدوم سمت می‌ریم. اون چیزی هم که هست نچسبیدیم اتفاقا توی این تو برزخ قرار گرده باید بود، یعنی اون چی که الان تو اینجا میدیدیم برزخ بود، نه یک راه حل نشون بده. برزخ نشون میده که کشور ما 120 ساله تو برزخه و نفهمیده به نفر کجا باید بره. جالب دیگه هنوز هم نمیده باید کجا بره، به چسب به این خداش یا ولش کنه این خداش رو، و یا اینکه ترکیه این دوتا پیدا کنه. خود من هم این مشکل دارم، اگه اون خدا نمتونه به من چیکار بکنم، گیج میشم مثل اون خانومی که اجابش ها بیرش نیزا میدیم. این به حال برخورد کردم اون مسئله و دیدن مسئله فقط دیده روانشناسی که نمیتونه جواب بده، روانشناسی اجتماعی هم نمیتونه جواب بده. به نظر میاد دو مرتبه مارکس رو بایس بینی کنیم، دو مرتبه صرف ارگانیزیشن رو یه خود وقت توش بررسی کرد و دیگه چرا هزینه گذشتن از اخلاقهای روستایی خیلی گرونتر از دیگر داشتن شبه فرد، و چرا هزینه اخلاق حالا بعد زمین خود شما صحبت کنم اخلاق شهری که باید نهادی میشه هزینش به شدت بالاست، و این ترجیح یه اصطلاحی که میگن خرد جمعی، میگن اگر کسی واکسن بزنه قابل همه بزنن احتیاج نداره من بزنم چون هم هیچ کی نمیگیره آبله من بگیرم، ولی اگه همه اینجوری فکر کنن هممون آبله میگیریم، الان کشورمون واقعا به خرد جهنی که وجود داره اینه که من واکسن نزنم. حالا آمرانه باید بیریم بگیم همه باید واکسن بزنن که لازمه بزنم. ببینید اون تضاد ها خودمون رو نگاه میکنیم، راه حلش واقعا تو خیلی از کشورها راه حلهای جذابی رو شاهدش بودیم، حرکت خیلی خوبی رو سمت جلو داشتیم. ما مختص ما هم نیست که خودمون رو تخته کنیم بگیم که مثلا یه ایرانی جوری فکر کنه اینجوری. همین تضاد واقعا میشه دید تو مالزی، هم میشه دید تو تایلند، میشه دید تو ژاپن، میشه هم دید که ژاپنی نمیدونه اگر گوش رو رنگ کنه یا نکنه برای مدل چیه، و اشکالی هم پیش نیمده. میخوام ببینم که مشکل فقط دولت ها نیست، محصولش فقط دولت هم نیست، تو دولت هم فکر محصول تفکر همون مردم هم که شما فهمی اخلاق دوست هایی داره
مرسی، خیلی ممنون.
ببینید
درست میفرمایید ما در هر تحولی دوری برزخ و یک عصر گذار داریم که ویژگی اون عصر گذار اینه که ما تضادها رو میبینیم، مرتب در کنار هم تضادها رو میبینیم. اما مثل یه بچه که چهار دست و پا میکنه، تو چهار دست و پا رفتن خیلی موفق، ولی اگه آنجا تا آخر اون چهار دست و پا رو بره خیلی محدودیت ها خواهد داشت. بعد به هر حال تصمیم میگیره که بلنش واسه دستش به دیوار میگیره، وامیسه، بعد میخواد را بره، یه تلف و تلوپ زمین میخوره، گاهی اوقات زخمی میشه. این عصر گذار، یعنی عصری است که اونی که داشتن از دست میداده دیگه نمیتونه سریع اینجوری چهار دست و پا خودش رو اونجا برسونه، چیز جدیدی هم به دست نیاورده غیر از زمین خوردن. اما در طول یک بازه زمانی لانجیتودینال وقتی شما نگاه کنید میبینید هر چه که زمان میگذره تعداد زمین خوردن هاش داره کمتر میشه و مدت زمانی که میتونه راه بره داره بیشتر میشه. طبیعیه که همه جوامع هم عصر گذار دارن، منتها گاهی اوقات عصر گذار اینجوری است که شما ببینید که هرچی که میگذره داره اون تضادها کمتر میشه، داره اون خزینه فایده به نفع فایده میشه. یه جامعه میبینیم که با آمارهایی که خدمتتون دادم آخر صحبتم میبینیم که ماجرا کاملا داره برعکس پیش میره، آسیب‌های اجتماعی داره افزایش پیدا میکنه، مشکلات حالا جنبه‌های مختلف شاخص‌ها داره نشون میده که ما یه پسرفت داریم. اینجا دیگه گفتن این که به هر حال هر تحولی یه دوره برزخی داره و همه جای دنیا این دوره رو دارن به نظرم میاد که خیلی واقع بینانه نیست، چون آمار نشون میده که این برزخ‌ها برزخ‌های مختلفی هستن، برزخ‌های ایستا، برزخ‌های رو به عقب، برزخ‌های رو به جلو، و ما متأسفانه فکر می‌کنیم برزخ رو به عقب داریم.
حتی من فکر می‌کنم دیگه همین مشکلی که همین آماری که شما میگید تفکر جدید جایگزین کنه آلترناتیو رو عوض کنه، این چرا که هزینه نمیدن دوباره سوالش میدید و این درست اون حرکتی کل رشد جدیه
فکر جدیه. این خدمت هم اینم خدمتتون بگم، این که میفرمایید که مثلا حکومت ها مقصر نیستن، ما دو جور حکومت داریم، یکی حکومتی که به هر حال آدم ها در انتخابش نقشی رو نقش قابل توجهی رو دارن، طبیعتا اون حکومت دیگه چکیده و چلونده آدم های اون جامعه. یک حکومت هایی که داریم که در واقع اولیگارشی هست، یعنی به نحوی با یک سیستم برنامه‌ریزی شده نظامی و اقتصادی آدم ها نمیتوانند در بازی شرکت کنند. اینجاست که واقعا شکافی وجود داره. ببینید ملت به حاکمیت، حالا اگر شما بگید که ملت باید تغییر کنه که حاکمیت تغییر کنه، من قبول دارم، اما وقتی که فرهنگ دولتی میشه، آموزش پرورش دولتی میشه، سینما دولتی میشه، هنر دولتی میشه و اقتصاد دولتی میشه، عملا دیگه آدم ها راهی برای تغییر نداره. من نمیتونم بچه خودم رو به مدرسه‌ای بفرستم که سرفصل های درسیش رو من انتخاب کردم، سرفصل های درسی به بچه من داده میشه که حاکمیت رو انتخاب کرده. من نمیتونم بچه خودم برنامه تلویزیونی رو انتخاب بکنم، برنامه تلویزیون رو باید ببینه که حاکمیت مجاز تونسته. در اینجاست که اون وقتی که ما نمیتونیم بگیم که مسئول تک تک آدم ها هستن، به نظر میرسه که اون کسانی که تمام منابع رو در دست دارن مسئولیت با اونهاست. و اما اینکه چه میشه کرد در مقابل تجدد ویترین و تجدد آمرانه، چه تجددی رو پیشنهاد میکنیم؟ تجددی که در واقع حاکمیت پشتیبان مسیر تجدد باشه، مسیر تحول باشه، نه اینکه اون رو سد بکنه.
این فرمایشی که تو ایشون می‌فرمایند بخشش درسته، ولی اگر بیاییم تو مثال شما پیاده سازی بکنیم، همونطور که شما میفرمایید مثل بچه میمونه که چهار دست و پا داره راه میره ولی هیچ نمونه و مثالی نداره از راه رفتن، به خاطر این برمیگردید دهانه رحم گیر میکنی، یعنی توی شرایط خیلی وحشتناک، یه پسرفت خیلی دردناکی داره این قضیه. بعد ما الان میخونیم که ارتباطات منجر به اطلاعات میشه، اطلاعات پیامدش تصمیم گیری های مثبت میشه. خب اینجور که ایشون میفرماین بازم کاملا درسته، ولی مثال کره جنوبی که ما اگر مقایسه بکنیم در نقطه شروع سربسری، اونا در امروز کجا هستن و ما کجا هستیم. حالا یه فاکتوری هم باید لحاظ کنیم که اینا در دوره 20 ساله 15 ساله تو اصل بودن که ارتباطات انقدر در هم تنیده نبود، یعنی الان منی که اینجا نشستم میتونم کل دنیا رو داشته باشم، راجع به همه چیز بدونم، راجع به همه چیز قضاوت کنم، راجع به همه چیز تصمیم گیری کنم. پس این باید فرآیند رشد من رو خیلی سریع‌تر بکنه نسبت به یک جامعه‌ای که ابزارهای ارتباطی رو انقدر وسیع نداره. یعنی الان ما گجت‌هایی داریم که به عنوان یه نمونه‌های کوچیکی دنیا داریم حرکت می‌کنیم، همه چیز رو می‌بینیم، همه چیز رو می‌سنجیم، همه چیز رو قربالگری می‌کنیم و می‌تونیم تصمیم گیری بکنیم. ولی حالا این که امثال این فیلم‌ها هستن، شما خودتون توی دوره هیپنوز به ما یاد دادید که سیمپتوم ریموال نکنیم یا حداقل سیمپتوم رو خوب بشناسیم. اینجور فیلم ها سیمتوم ها رو دارن به ما نشون میده، یعنی داره نشون میده که اصلا بعد درمان از جای شروع میشه که آگاهی ایجاد بشه دیگه. این میاد اون فواصل رو برای ما روشن میکنه، وقتی فواصل روشن میشه مبدا مشخصه، مقصد مشخصه و ذهن مدام این مسیر رو داره به نحوی به عین نحو داره پردازش میکنه تا اون مسیر رو پیدا کنه. به نظر من همچین فیلم هایی نه تنها لازم نیست بلکه ضروریه، یعنی باید باشه. بعد مخاطب این فیلم فقط حالا 50 نفر روشن فکری که اینجا هستن نیست، یعنی یه طیف وسیع جامعه است. خیلی ها ممکنه حتی به این دات ها به این نقاط آگاه نباشن، وقتی آگاه میشن خب شروع میکنن به بحث کردن، تفاوت داره دیگه، میرن دنبال اطلاعات چرا وضعیت اینجوریه، وضعیت مطلوب چیه، وضعیت حاضر چیه، روش رسیدن به وضعیت مطلوب چیه. به نظر من خیلی هم لازم هست، این ضروری هست برای این فیلم.
یه بخشی از عرایزم در سه فرموشیشون یکی از لذتهایی که خود شخص من تو زندگی میبرم اینه که تو دوره ایم که حالا لفظ پست مدرنیته توش اومده، یعنی مثل همین فضایی که ما توش هستیم، اتاق نیست، همه دیوارا رو برداشتن، یه اتاق خیلی بزرگه و لزوماً پذیرفتن یک طرز تفکر یا یک سبک زندگی، دینای کردن، پس زدن یا جلوگیری کردن سبک دیگه زندگی نیست. یعنی بنا به شرایط، یکی از اصول پست مدرنیته که انسان بنا به موقعیت اجتماعی تعریف میشه، یعنی یک حرکت کاملا سنتی در یک شرایط ممکنه یک جنایت باشه یا در شرایط دیگر که متضاد و متعارض با اون شرایطه میتونه یک ارزش باشه. یعنی لزوما، حالا در جواب شما من میگم، لزوما ما نباید بگیم من سنتیم یا من مدرنم یا من کمونیستم یا من لیبرالیستم یا من سوسیالیستم یا اسلامیستم، یعنی تلفیقی از همه چیز میتونه باشه. یعنی ما تو متفکران داریم که خودتون فرمود دادید، لاوتسو در چند سده پیش، شاید به چند هزار سال پیش برسیم، میگه که ندانستن بالاترین دانشه، یا اگه بدونیم که همه چیز در حال گذره دیگه سعی نمی‌کنیم هیچ چیز رو بگیم، و این چارچوبا رو وقتی ما بتونیم برداریم دیگه به قول معروف تضادام حل میشه. تضادایی در انسان در درونش به صورت میشه، بابا من اینجا تفکر لیبرال دارم، اینجا به اسلام گرایش دارم، اینجا به کمونیسم گرایش دارم، و هیچ وقت انگ دردناک ایست رو به خودش نمیزنه، چون یعنی ما هر چیزی که از دست دادیم که ضررش خیلی بیشتر از منافعش بود، به خاطر ایدئولوژی های صلب و به قول معروف سخت بوده که ما گفتیم خب من اینم ولا غیر، و ما میبینیم که الان ما چه ضربه هایی داریم از این قضیه. نظر شخصی من حالا اینه که همون چیز
شما فکر میکنید که همه آدم ها به این پختگی کامل رسیدن که این مرزها رو تشخیص بدن، هیچ کسی سوگیری نداره، هیچ کسی مطابق با شرایط ممکن مثلا ممکنه من یه جو زورم به بچه‌ام نرسه بگم که خب از قدرت پدرش میترسم، اونجا دارم به فرهنگ به قول شما تفکر روستایی رو اجرا میکنم که پدر سالاریه تو کنه، ولی از یه جایی دوست دارم که مانتوی کوتاه بپوشم، آرایش فلان بکنم، برم به خاطر که بهم نگن که مثلا تو متجدد نیستی، یا من از آقایون اینجا معذرت میخوام، یا یه آقای ابروشو برمیداره خیلی کارهای دیگه میکنه، لباس یقه‌باز میپوشه که تو جامعه ما خیلی مطرح باشه، دخترا بهش اهمیت بدن، ولی خب میدونم دیدم مثلا شب امتحان فلان هم زنگ میزنه به مادر بزرگش متوسل میشه که برو فلان امامزاده برم، ممکن اصلا تو جمع دوستاش امامزاده رو مسخره کنه. من نمیفهمم که آیا آدم ها به این پختگی همه که نرسیدن که بدونن چه شرح چجوریه، نسلی که از ما به جا میمونه دچار این سردرگمی
میشه. یه مسئله پیش میاد، یه سری یه مفهوم هست که اسم نودها تو جامعه رها میشن. نودها مثل یه بار آقای دکتر صحبت ممتیک بود، ویروس های ذهنی که به صورت ارضی افقی توی جامعه پخش میشن، نود های یک جامعه روشنفکرای اون جامعه، یعنی روشنفکر کسی که وظیفش فکر کردن دیگه و انتقال نحوه فکر کردن و تبعات فکر کردن به اطرافیانش. خب بله خیلی سخته، یعنی قبول دارم خیلی سخته،
یا کسایی که فکر میکنیم روشنفکرن یا خودشون فکر روشنفکرن و در این حال نیستن.
خب هدف چیه؟ هدف اینه که این که شما میفرمایید وضعیت مطلوبه دیگه، پختگی، یعنی این فلکسیبل بودن ذهن که تو شرایط مختلف شکل‌های مختلف بگیره. و این داستان بودا رو که آقای تور بازم خودتون تعریف میکردید که میگفت ما یه بنده خدایی از بودا میپرسید که شما تو معابد چیکار میکنید؟ میگه ما هیجان میشکنیم، آب میاریم، نمیدونم مدیتیشن میکنیم. بعد میگه خب این کارا رو که ما میکنیم چه فرقی میکنه؟ میگه که من آگاهم به این که دارم این کارو میکنم. حالا چیه؟ خب من ممکنه یه تفکر مذهبی رو اینجا مسخره کنم، فردا برم امامزاده صالح دخیلم ببندم، من آگاهم که دارم چیکار میکنم.
خب آگاهی که ببخشید داریم با خودتون فریبکاری میکنیم.
نه فریبکاری نمیکنم.
خب من نمیتونم بگم
جانی نمیتونم برای دوستان بتونم
من خواستم
سنت و تجدد مترادف با زندگی شهری روستایی نیست. هر چیزی که طریقیت داشته، موضوعیت شده، اسمش میشه سنت. بنابراین یه موقع هست که شما توی عصر مدرن یا فراصنعتی هستید، ولی به المان‌های عصر صنعتی همچنان پایبند هستید. بازم اینجا زندگی شهری و عصر صنعتی دوباره برای شما یه سنت هست، چون تو دوره فراصنعتی دیگه ما به جای شهر باز کمون رو داریم، چیز جدیدی رو داریم با یه ساختارهای جدیدی که ممکنه یه کمون فیسبوکی شما داشته باشید، مثلا که اون کمون شما مثلا 10% توی آمریکا باشن، 10% تو اروپا باشن، 80% تو ایران باشن، شما با اینا دارید تعامل و زندگی میکنید دیگه. در نتیجه اساسا این دوتا با هم مترادف نیستن. اما در مورد تصمیم گیری های زندگی بود، چون بحث مذهب هم پیش اومد، حالا به عنوان یه بحث حاشیه‌ای در این ماجرا، یونگ یه جمله خیلی قشنگی میگه، میگه اگر مذهب قرار است باقی بماند باید کاملا شخصی شود. یعنی ما آدم ها نیاز داریم در زندگی شخصی خودمون یک سری داستان ها رو، یک سری اسطوره ها رو، یک سری افسانه ها رو، ما این افسانه ها رو بهش نیاز داریم. این خط مرز که ما بدونیم چیزهایی که مربوط به زندگی شخصی من میشه، میتونم راجبشون با اسطوره هام زندگی کنم، با افسانه هام زندگی کنم، میتونم راجبش نوستالژی داشته باشم. مثلا میگم من با تلویزیون مخالفم، تو اتاق خودم تلویزیون نیاد، مثلا یه رادیوی عجب رو که بابا بزرگم بوده، ولی از خونم که میام بیرون میخوام تصمیم گیری های جمعی رو کنیم، اون وقت دیگه باید تصمیم گیری ها بر مبنای عدد و رقم و تحلیل و هزینه فایده باشه. گفتمان سه تا گفتمان داریم از دیدگاه اریک برن: گفتمان کودک، گفتمان والد، گفتمان بالا. گفتمان والدانه اینه فلان چیز درست است، فلان چیز غلط است، همون خطه خوب ها بده، فلان چیز خوب است، فلان چیز بده، زشت است.
یه گفتی من کودکانه داریم، دلم میخواد خوشم میاد، یه دلم نمیخواد خوشم نمیاد. مثل مثلا آی احمدی نژاد گفتمانش کلا گفتمان کودکانه است، مثلا میگه من کلا به کنترل جمعیت اعتقاد ندارم، بهشون دیگه نمیاد، من خوشم نمیاد از یه چیزی. خب این میشه گفتمان کودکانه. گفتمان بالغانه نمیگه درست دارم چه، میگه غلط است، نمیگه خوشم میاد، نمیگه خوشم نمیاد، میگه مقرون به صرفه است یا مقرون به صرفه نیست. یعنی چه به دست میاریم چه میپردازیم. حالا اگر شما بخواید ببینید با بچه‌م چه بکنم درسته، این دوباره گفتمان بالغانه نیست. گفتمان بالغانه این هست که در هر کیسی در مورد هر بچه‌ای جداگانه ما تصمیم میگیریم الان در چه محدوده چی به دست میاره چی به دست میده. این چیزی که شما بهش اشاره کردید که مثلا فرض کنید که اون آقا ابروش بر میداره ولی مثلا فرض کنید که غیرتیه که دوست دخترش حتی من توی فیسبوکش بنویسه این ریلیشنشیپ ویت مثلا احمد علی خیلی براش مهمه، این که ابروش این همون تجدد ویترینی است، تجدد ناصرالدین شاهی است، یعنی تجددی که طرز فکرش هنوز طرز فکر جامعه روستایی است اما داره از ابزارهای شهری استفاده میکنه. ماکس وبر از پایه‌گذاران جامعه شناسی مهمترین المان اصل صنعتی رو disenchantment میدونه، یعنی تقدس زدایی، چیزی مقدس نیست، یا مقرون به صرفه است یا مقرون به صرفه نیست. اگه مقرون به صرفه است حفظش میکنیم، صیانتش میکنیم، روشش میکنیم، هر جا مقرون به صرفه نیست بازنشستش میکنیم با سلام و صلوات، نیاز هم نیست برای اگه بازنشستش میکنیم گوشتوف بندازیم. اما زمانی که وقتی بازنشستگی یه چیزی میرسه و همچنان تحمیل میشه اون وقت طبیعی است که یه روزی اون کودک خشمگینه درون ممکنه که خیلی ممنون. بله دوستان یه بدونه که میخوام برند که شما آخرین سوال
میخوام ببینم چند سال، یعنی واقعا میخوام ببینم چند سال دیگه طول میکشه که ما به عقب برگردیم و دوباره یه نقطه عطفی شروع بشه. مثلا سال دوم هم بگم مثلا ما تو جامعه همون 5% روشن فکر نداریم که بتونم کل جامعه رو تغییر بدم. اینکه شما میگید که مثلا لازم نیست که همه مردم تغییر کنن، یه درصدی تغییر بکنن کل جامعه تغییر میکنه و من اغلب این عدد 5% و 10% رو میشنوم. میخوام اونا واقعا توی ایران 5% روشن فکر نیست و اینکه خالصه چند سال بتون میکشه که ما به عقب برگردیم. میخوام ببینم مثلا ما میتونیم ببینیم عطفی رو تو این جامعه یا نمیتونیم ببینیم، منتظر نباشیم.
چند سال بعد چه تغییر میکنه که منو تونه که خانم اسکندرپور بگم برای اون قهوه چرت بیارن بعد فال جمعیمون رو بگیم ببینیم چند سال بعد چی میشه، این که جوابش قطعا به این ارتباط داره. اما این سوالی که کردید، اولا اون قانون حد آستانه معنیش این نیست که اگر بخشی از مردم تغییر کنن نیاز نیست بقیه تغییر کنن. معنیش این هست که اگر بخشی از مردم تغییر کنن به شکلی مثل یک اپیدمی ویروسی بقیه مردم هم تغییر خواهند که اصلا این طرز فکر اونها عوض میشه. خب اینجا سوال شما دو تا در واقع قسمت تعریف نشده داره. این که اساسا روشنفکر کیست که وقتی میگیم اینقدر از مردم روشنفکر نشدن، و ثانیا این که ما بگیم که اون درصدی که برای این تغییر لازمه چه درصدی، که هیچ کدوم از اینها برحال نه تعریفمون از روشنفکری که ما میخوایم به اون برسیم خیلی تعریف عملیاتی شده که بتونم جواب این سوال رو بدم، نه اون درصد ممکنه برای یک تحول اجتماعی 5% جمعیت کفایت کنن برای تغییر، برای یک تحول اجتماعی دیگه ممکنه که 20% جمعیت باید تغییر کنن. مهم این است که در یک نقطه‌ای که برسه تغییر جهشی میشه، اما این چیزی نیست که ما بتونیم الان عدد و رقم داشته باشیم و بگیم که پیش بینی کنیم که فلان چیز چه می‌خواد. با این فال می‌گیرم، فال چایی هم هست، می‌دونید تو فال چای اگر رو بیاد یعنی مهمون برای شما بیاد، اگه تو بره یعنی مهمونی که اومده میره. اگه هم چایی لیپتون استفاده کنی یعنی اینکه شما خودتون تنهایی، خودتون مهمون خودت. نه همه رو شما می‌تونید نظر بدید. دوستانی هم که به واسطه دوستان دیگه دعوت شدن اگه شماره تلفن‌هاشون رو بنویسن که جلسات بعدی مستقیما برای خودشون اسمس بشه کمک کردن به اطلاع رسون. خیلی ممنون خودم.